اللهم صل على محمد وعلى محمد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله. عرض ادب احترام، تبریک و تسلیت مناسبت شهادت سردار بزرگمون سردار سلیمانی. جمعیت زیادی بیرون هستن، حالا داخل جا نیست، اگه نه من میگفتم که دوستانی خورده جمع‌تر بشین، اما فکر میکنم اینطور که میبینم فشرده به نظر میرسه. من عرایزم رو شروع میکنم، انشالله برادرانم بزرگواری کنن، همراهی کنن. صحبت امشب من راجع به این ترور اخیر و پاسخی که داده شد و پیشبینی که در آینده چه خواهد شد و تا حدودی هم یه نکاتی که حالا چه باید کرد. اولا بندش قویاً معتقدم این یک بخش از سلسله اقداماتی است که اینا در دست دارن. خودمون رو هم مقصر میدونم در این ماجرا. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اینها به اجماع رسیدن که ما پاسخ نمیدیم، برای همین زدن. یعنی فکر نکنید اون طرف یه وقت خدای نکرده تو ذهن شما این ننشینه که آقا یه ترامپی واسه خودش تصمیم گرفت. این نیستا. اونجا سیستم ها از افراد قوی ترن. یعنی اینطور نیستش که هر کسی هر کاری بخواد بکنه. بلکه یک جریان از قضا مشکوک در داخل و همونجا خیلی دنبال اینن که ترامپ رو از آمریکا جدا کنن. یعنی بگن یه احمقی اومده سر کار، کارهایی هم داره میکنه، ما خودمونم راضی نیستیم. شما با یک سیستمی طرفی که در جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی حقیقتاً به بلوغ رسیده، اونا اساتید رسانه و عملیات روانی و جنگ روانی هستن. اینطور نیست هرگز. خب من معتقدم زمانی که شیخ باقر نمرن نمر سربریده شد در عربستان حاج قاسمو زدن. بنده معتقدم وقتی ایران در برجام به خاطر مسائل اقتصادی به صورت نامتوازن، تأکید میکنم نامتوازن، پای میز مذاکره نشست، حاج قاسم رو زدن. وقتی از برجام خارج شدند و آنها فهمیدند به خاطر مسائل اقتصادی و یک سری تصمیمات عجیب و غریب در داخل باز هم ما برجام را نگاه خواهیم داشت، با وجود تهدید رهبری که برجام را آتش خواهیم زد، اون موقع حاج قاسمو زدن. چرا؟ امریکایی‌ها با خودشون چی میگن؟ میگن آقا یه آدم مهمتره یا یه صنعت؟ که اینا از دهه 70 رو اون زحمت کشیدن تا سال 92، 20 سال زحمت کشیدن روی یک صنعت استراتژیک که به یک قدرت اونها رو تبدیل کرده. عزیزان، برادران من، خواهران بزرگوار من، سوخت 20% برای ما بازدارندگی داشت. سوخت 20% اگه یک بار دیگه در چرخه سوخت قرار می گرفت، 90% می اومد بیرون و اون چیزی بود که اونها ازش میترسیدن. ما بمب اتم لازم نداشتیم. همین سوخت 20% یعنی بازدارندگی. اینو بنده نمیگم، آمی آیلون وزیر اطلاعات داخلی اسبق رژیم صهیونیستی میگه. میگه ما بررسی کردیم که اگر به نتنز، عراق یا یه فوردو و هر جای دیگه حمله بکنیم، نهایت نهایت بین ایران و بمب اتمی 1.5 سال فاصله میندازیم و ایران بین 6 ماه تا 18 ماه به بمب اتمی خواهد رسید و دنیا هم به ایران این اجازه رو خواهد داد برای اینکه به سلاح اتمی دسترسی پیدا بکنه. برای چی؟ برای اینکه یک کشور اتمی بهش حمله کرده. آمریکا یا رژیم صهیونیستی که هر دو تا این اتمیان. مردم دنیا برای چی به پاکستان اجازه دادن سلاح اتمی داشته باشه؟ برای اینکه هند تهدید میکرد پاکستان رو. میگه آقا یک نفری داره منو تهدید میکنه که سلاح اتمی داره، معلوم من در همون سطح باید بازدارندگی داشته باشم. میگفتن ما حمله میکردیم، اما ایران تو پس و پستوهایی که داشت میتونست به سلاح هسته‌ای برسه و رسیدن ایران به سلاح هسته‌ای دیگه تموم میکرد کارو. شما الان نگاه کنید کره شمالی رو چطوری کره میخونه برای ایالات متحده آمریکا؟ به پشتوانه چیه؟ یه جغل جزیره است. یه شبه جزیره است، از شمال به چین ارتباط فقط داره. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه میگه من سلاح هسته‌ای دارم. ما که هیچ‌گاه نمی‌خواستیم سمت سلاح هسته‌ای برن. اما این ابهام رو هم نباید انقدر نباید اون رو خیالشون راحت میشه که ما هیچگاه دیگه نمیتون قدرتتون بشیم. خب اینا با خودشون میشنن دو تا شما خودتون میذین جای آمریکایی‌ها. میبینید یه کشوری 20 سال پول میذاره، زحمت میکشه، دعوای بین المللی میکنه، به یه توانمندی هسته‌ای صلح‌آمیز هسته‌ای میرسه، اما به خاطر یه برجام این هسته‌ای رو میده، با این وجود بازم از برجام خارج نمیشه. اونا میفهمن گره خورده به این برجام. حالا شما یه صنعت هسته‌ای از نظر آمریکایی‌ها بگید، یه صنعت هسته‌ای مهمتر یا یه آدم؟ معلومه یه صنعت هسته‌ای، یه صنعت بزرگ مثل صنعت هسته‌ای و استراتژیک و های تک. میگه خب این آدمشون هم بذاریم اینو کار نمی‌کنن. یا آقا اگه حمله کنیم اینا بزنیم، خب اینا بحث نظامیه. اون موقع ما با ساختار دولتی در ایران طرف نیستیم، ما با ساختار نظامی هستیم که مسئولش رهبریه در ایران، فرمانده کل قوا رهبر ایرانه. اون موقع چی؟ پاسخ امریکایی اینه. خب اون موقع که ترامپ گفت من اگر رئیس جمهور بشم برجام رو پاره میکنم، رهبری هم پاسخش این بود که تو اگه برجام پاره کنی ما چیکار میکنیم؟ آتش میکنیم. خب آتش نزدن. فشار اگر از داخل زیاد باشه عقب نشینی صورت میگیره. فکر نکنید یک دیوانه نشسته خب داداش کجا رو بزنیم؟ اینو بزنیم بهتره. اگر احمق هستید خودتون، مردم رو لاقل احمق فرض نکنید. اینطور نیست. اگر یک جای اینجا مثلا یک عزیزی بلند شد آقا یه لیوان آب میخوام، من میگم خب آقا جان بی زحمت اصلا آب دارخونه یه لیوان آب بهشون بدید. خب یعنی یه تناسبی با این جایگاهی که من اینجا دارم، نمیدونم خدمت شما عرض بکنم، این موقعیت جغرافیایی اینجا، این که اصلا تو مسجد یه شیر آبی پیدا میشه، همه اینا هست. خب زمانی که انگلیسی‌ها یه خبیث پار از گیلم خودشون اضافه تر بیرون گذاشتن و کشتی ما رو غیر قانونی تصرف کردن، گرفتن، خب رهبری اومدن سخنرانی کردن، گفتن که جوانای انقلابی جواب میدن. به 26 ساعت نکشید که کشتی انگلیسی رو گرفتیم. یعنی اولین کشتی که دم دستمون رسید دیگه. چی شد نتیجهش؟ کشتی ما آزاد شد، مسیرش هم عوض نکرد، همون سمت سوریه رفت. یعنی به شما هیچ ربطی نداره. ما هم همون روزی که اون آزاد کردن آزاد نکردیم، گفتیم چند روز گذشت. این جواب اون. چرا وقتی میگه ایشون اینطور میگه، میدونه بابا یه آدمایی هستن تو نیروی دریایی این مملکت که این کارو عملی میکنن. زمانی که این داعشیا با پشتوانه سرویس‌های عبری غربی عربی اومدن یه ترقه بازی دور مجلس راه انداختن، ایشون گفت ما جواب میدیم. به چند ساعت کشید ما موشکای ذوالفقار رو دیروزور تو سرشون خراب کردیم و ده ها کشته ازشون گرفتیم. چون این تهدید ما به ازای یک کنندگی بیرون هست که اون کار رو انجام میده. خب وقتی ما میگیم آقا برجام آتیش میزنیم، یعنی خب این سیستم برجام دست کیه؟ کی باید میگه؟ همه مردم منتظر که چه اتفاقی میخواد بیفته؟ هیچی. ما با اروپایی‌ها ادامه میدیم. اروپایی هم که شما الان دیدید رفتارشون، انگلیس رو دیدید، آلمان رو دیدید، یه چیز واضحیه. ظاهراً برای فهمیدن مردم، برای فهمیدن مردم یه جاهای خدا تن میده به ریخته شدن خونهای پاک. وقتی مردم نفهمیدن در ماجرای امام حسن، توجیه نشدن، خون پاکی مثل ابا عبدالله یارانش باید ریخته بشه تا مردم بفهمن، روشنگری کنه. اگه مردم میفهمیدن، مردم کوفه که اینطور با ابا عبدالله تا نمی کردن. این هزینه افزایش فهم مردم. وقتی حمله به زیرساخت‌های موشکی و تسلیحاتی هشت و شعبی توسط رژیم صهیونیستی در عراق انجام شد و پاسخی قاطع و حداقل در همون سطح نگرفتن، اینا جری شدن. وقتی حمله صورت می‌گرفت به برخی از پایگاه‌های نظامی نیروی مقاومت ما، جبهه مقاومت در سوریه و همسط پاسخ نمی گرفتن، جری شدن. وقتی لبنان و عراق آشوب شد، عده‌ای هرچه از دهنشون در اومد علیه جبهه مقاومت گفتن و پاسخی نگرفتن، اینا جری شدن. وقتی شهید ابو جعفر و سامل الیاوی اونطوری از تاب مولانس کشیدنش بیرون، زیر مشت و لگد کشتنش، لباس از تنش در آوردن، اوریان انداختنش، بودم کسی که براشون جلو داعشی ها جنگیده بود. اون موقع یعنی چی؟ یعنی آقا ما موفق شدیم به لحاظ عملیات روانی و رسانه‌ای کاری بکنیم که این جبهه مقاومت دیگه پشتوانه مردمی نداره. وقتی در خیابان‌های بغداد و برخی شهرهای دیگه جمعی محدود، اینو با هم تو سخنرانی در عراق چه می‌گذرد بنده رو گوش کنید، تو اونجا مفصل شرح دادم، توهین‌های صورت گرفت به رهبران جبهه مقاومت و پاسخی داده نشد، حاج قاسم شهید شده بود. یعنی یک سیر اینها رو به این نتیجه رسوند. یک سریش مال مسائل داخلی ما بود، یک بخشش هم منطقه‌ای. وقتی در آبان ماه در ده ها نقطه در کشور ما آشوب شکل میگیره، تعداد کشته میشن، این پالس رو میفرسته بابا اینا درگیر داخلن، اینا نمیتونن تو حوزه منطقه‌ای کنشگری داشته باشن. پس این نیست یک نفر خوابید از جاش بیدار شد فلان. اینها به حذف حاج قاسم رسیده بودن. دلیل من اینو دو سال سه سال تو سخنرانی هم دارم میگم، برای الان هم نیست، برای بنده قطعی بود ایشونو یه روزی میزنن. چرا؟ بعد برگردم تاریخ گذشته رو تغییر بدم تا بتونم. سخنرانی های بنده هست که هر دفعه اسم حاج قاسم رو میآوردم کنارش میگفتم البته ما 60-70 تا سردار مثل ایشون تو نیروی قدس داریم. میدونید چرا این جمله رو میگفتم؟ برای اینکه میدونستم یک روز ایشون رو خواهند زد و مردم دل سرد خواهند شد. این حقیقت رو میگفتم که بگه آقا حاج قاسم نماد اون مجموعه است، امثال ایشون چیان هستند. چرا به این نتیجه رسیده بودی که حاج قاسم رو میزنن؟ برای اینکه میدیدم سیر رو. یعنی من از 92-93 که ما رفتیم تو ماجرای بازی‌های خدمت شما، این برجام و از اون طرف داعشی‌ها، خب و میدونستم که امریکا داره به تجزیه منطقه فکر میکنه، اصلا نمیتونه به پذیره که این منطقه تجزیه نشه. اوه سال 87-88 ما داریم میگیم نیو میدل است، برید بزنید خاورمیانه جدید که اینا نقشش هم کشیدن، بیخیال هم نمیشن. مگه همین خانم فدریکا موگرینی هدر توییترش رو نقشه تجزیه شده ایران گذاشته بود؟ فکر کنید شما شکوایه ببری به یک جایی، بری یه جایی بگی آقا جان اینا دارن مال منو میدزدن، بری بشی آقای خانومی یه نفر که به قول به عنوان حکم بنشینه وسط، بعد یه لحظه رو تو مکن همینم دست کرده تو کیفت، چقدر ناراحت میشی، چقدر میریزی به هم. با من اومدم پیش تو، شما فکر کنید فدریکا موگرینی با ما داشته مذاکره میکرده و همزمان هدر توییترش نقشه تجزیه شده ایران بود. خیلی گله ها دارم از داخلی ها که صلاح نمیدونم و الانم وقتش نیست بیانش، که صدایی در نیومد اون موقع. ما اومدیم یه توییت زدیم، توییت ما رو ساسپند شد، بستنش. خب این پالس رو دیگه بابا ما یک جا یک اسم یک کشور یه خورده اشتباه می نویسن، یه پرچمش رو یه خورده جاشو بد می زارن، موقع نمیدونم مسئول اینا رفته دیر رفتن نمیدونم مثلا به استقبالش، یه خورده نمیدونم خدمت شما عرض بشم چه میدونم مثلا معطلش کردن یا همسطحش نبود اون مسئول، آی داد و بیدادها بلند میشه. چه پیامی میفرسته برای سیستم خارجی ما؟ چه پیامی داره میفرسته که با مطرف بالا هدر توییترش داره فوش میده به شما، میگه من آرزو میره که شما رو تجزیه شده ببینم، بعد میره با اونشون حرف میزنی. تو نمیگم حرف بزن، میخوام حرف بزنی لاقل بفهمون بهش، یه دو تا خودکارم سمت این پرت کن. بله این اتفاق افتاد. و این به شما بگم این نبود که این اصلا شروع یه قصه ای باشه، نه، این یک قدم، یک گام میانیه. یعنی چی؟ یعنی این که ببین آقا جون، از قبل شروع شده با ترور حاج قاسم، این پالسه که برای بعد میخوان چیکار کنن. یعنی شما راجع به اینا صحبت بکنید. یعنی گام های قبلش رو به شما گفتم، اینا قشنگ منطقه رو ریختن به هم. در کشورهایی که همپیمان ایران محسوب میشه تو محور مقاومت، مثل لبنان، مثل عراق، با یک مدل این آتیش میدادم و خود ایران با یک روش ریخت به هم. ای کاش مدلش فرق میکرد. مدل چطور بود؟ در آن کشور یک دولت نزدیک به امریکا سر کار است، لبنان. آن دولت تصمیمی میگیرد که مردم را عاصی میکند. 6 دلاری مالیات بس به واتساپ. مردم لبنان بیشترین مکالمه شون و کارهای تلفنی شون ارتباطشون با واتساپ انجام میدن. مردم میریزن تو خیابون. حملات رسانه‌ای گسترده و وسیع توسط غربی‌ها، سعودی‌ها و اماراتی‌ها، محور عربی و عبری، رژیم صهیونیستی صورت میگیره، مردم تو خیابون نگه دارن. بعد دولت استعفا میده و طرفدارای همون دولت به معترضی میپیوندن. این الگو در لبنان تکرار انجام شد. جز اینه؟ دولت سعد حریری، دولت امریکایی سعودی سر کاره، به فسادم معروفه. تصمیم میگیره یه شبه واتساپ و مالیات ببندن. مردم شاکی میشن، میزنن تو خیابون. رسانه العربیه و نمیدونم چه و آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها میان پاکار اینا. بعد سعد الحریری استعفا میده، بعد خودش میاد لای مردم شروع میکنه با اینا رقصیدن. در عراق بعثی‌ترین دولت بعد از سال دولت موقت بعد از سال 2006 در عراق سر کار بود. بیش از 80% وزرای دولت شیعه عراق بعثی بودن. بله. نه مردم نمیدونن. اصل فساد در 3-4 تا وزارت خونه بود. وزارت راه، وزارت نفت، وزارت برق، وزارت صحه بهداشت. عموم این وزارت خانه ها رو وزیرش مالکی بود، مال جریان سائرون بود. جریان سائرون، جریانی که به محور مقاومت گارد داشت رو محور مقاومت. حداقلش اینو بگیم. همین جریانی که با محوریت آقای مقتدا صدر شکل گرفت. وزیر بهداشت اینا الان سابقه عضویت در القاعده داشت. عادل عبدالمهدی اونجا نخست وزیر چیکاره؟ مترسک. استانداراش نمیتونه حرفشون بزنه. چرا؟ چون استاندارا رو اصلا رئیس دولت انتخاب نمیکنه. استاندارها رو در عراق یک سیستم آمریکایی‌ها برای اینه چیدن که این بندگون خدا 50 سال نمیتونن بیان بیرون. استاندارا رو یه مجلس مثل مجلسی که ما توی کشور داریم، اونا تو استاناشون هم مجلس دارن. استاندارا اون یعنی رئیس دولت و اون مجلس استانیه تعیین میکنه. حالا این از یه حزب، این از یه حزب، چون انتخابات خیلی عشیره توش نقش داره دیگه. یه استان سنی‌ها بیشترن، یه آدم میاد سر کار. یه استان شیعه ها بیشترن، یه استان جریان فتح قوی تره، یه استان جریان سائرون قوی تره. تصمیمات و مردم عراق اساسا حس فساد درشون خیلی بیشتر از خود فساده. یعنی فکر میکنن خیلی فساده. نمیگم فساد نیست، اما انقدر که فکر میکنن نیست. اینو بدونید، تصمیمات عجیب غریبه. شما فکر کنید وزیر نفت مملکت نامه بنویسه، بخشنامه اعلام کنه که اگه توی تظاهرات شرکت کنید علیه دولت، بنزینتون رایگانه. وزیر نفت همون دولت. جریانه که آمریکا رو اون دست گذاشته، امید داره، وزرا رو او چیده، اصل فساد تو همون وزارت خونه هاست، همون هم شاکی هن. کیا وسط خیابونن؟ طرفدارای مقتدی صدر و سائرون. خیلی عجیبه. مقتدی صدر که میدونه دیگه برای این که بتونه انتخابات مجلس رو پیروز بشه، رفت یه جعبه مدار رنگی درست کرد. خودش که یک روحانی شیعی، رفت با سکولارا، با بیدینا و با کمونیستای عراق اتحاد به وجود، ائتلاف به وجود، که آقا بیاد بریم مجلس رو بگیریم. بعد گفتن آقا خدا پیغمبر رو تو مسائل کاری بذارید کنار. ما آدم تکنوکرات باید بیم سر کار، کنندگی داشته باشه، کاربلد باشه. خب کاربلد تو عراق کیه؟ شیعه ها که قدرتی دستشون نموده کاربلد باشن، عملا تمام قدرت مفته دست کی؟ کسی که زمان صدام کار دستشون بوده. زمان صدام کیا کار دستشون بوده؟ عضو حزب بعث باشه. 400 تا 450 تا پست مدیریتی دست همین آقایون بود. اینا تصمیم گرفتن. باز مردم میرزن تو خیابون، فشار به استعفای چی؟ دولت. آخرم عادل عبدالله مهدی نامه می‌نویسه که آقا ما استعفا. در ایران به یک شب تصمیم گرفته میشه. بنزینی گرون میشه. مردم میرزن تو خیابون. رسانه‌ها میان پشت کار. منتها اینجا جسارتن عذر میخوام، ولی فقیه حاکمه آمد وسط نذاش استعفای شکل بگیره، گوه همه فوشا رو من میخورم. یه الگوه، من نمیدونم شما یه الگو نمیبینید؟ حرف زیاد دارم، وقتش نیست. بعد بچه های مردم بیان تو خیابون، امر برشون مشتبه میشه، اونجا هم دشمن. عادل عبدالمهدی چی اومد وسط مجلس جلسه رو غیر علنی کردن، گفت آقا اون کسی که داشت میکشت تکتیر اندازه آمریکایی بودن تو عراق. ترامپ من گفت حکومتت میریزه به هم به خاطر اینکه رفتی با چینیا قرارداد بستی. آقا اینی که سخنرانی در عراق چه میگذرد رو از بنده شنیدید؟ این صحبتای بنده قبل از این اعلامیه‌ای بود که از سمت عادل عبدالمهدی اومد بیرون. اونجا بنده نگفتم اینا عادل عبدالمهدی دارن برمی‌دارن به خاطر قراردادش با چین و آلمان؟ اونجا عرض کردم. حالا اینا خودشون اومدن گفتن، عراقی اومدن گفتن. بعد وقتی اینجا شلوغ شد، هیچ کیش که نمی‌شناسه. 10 نفرم بکشی، کی اینا رو کشته؟ پلیس کشته. ایکس کشته، ایگرگ کشته، زد کشته. از کجا می‌خوای بفهمی؟ عفو بین‌الملل که صبح تا شب علیه ما فوش میده، اومده میگه تعداد کشته‌ها 306 نفر. داره زیاد میگه ها. به فرض. کمینم که ما رو قبول نداره. یهویی یه خبرگزاری غربی میاد میگه که به نقل از سه منبع آگاه، اسمم نمیبره، سه نفر به ما گفتن 1500 تا. از فردا 1500 کشته میشه چی؟ تایتل. یه تیتر میشه که بچرخه. به نقل از سه منبع آگاه. بری سراغ یه نفر بگه آقا یکی گفته شما مثلا فلان مشکل رو داری. میپذیری یکی گفته کیه؟ میگم بابا هم عفو بین المللش هم داره گنده میکنه ماجرا رو، او داره میگه 306 تا. اونجا که تو ذهن منه. یعنی یک جریانه داره چیکار میکنه؟ محبوبیت و مقبولیت اجتماعی دولت‌های عضو محور مقاومت هستن رو داره میگیره، براشون هزینه زایی اقتصادی میکنه، با اخبار بی سراسر و پرفشار فساد مشروعیت هم ازشون میگیره. یه روز شما بیاید بگید حاج آقا این مسجد امام جماعت خوبی نیست به خاطر اینکه صاد و خوب تلفظ نمیکنه تو الله الصمد. ما میگم گیر ندادی، حالا بنده خدا خوب نمیتونه تلفظ کنه، 90% مردم هم نمیتونن خوب تلفظ. یه موقع است خدا نکردی بگی حاج آقا مسجد هست، ولی ایشون از جیب نمازگزارا پولاشونو بلند میکنه. این خیلی فرق میکنه. میگه این حکومت دینی تشکیل داده برای چش داشتن به اموال مردم، اینو داره میچسبونه. متوجه شدید؟ که من نمیگم فسادی نیستا، هست. ما منتقدیم، هیچکی هم اندازه ماها با این فساد درگیر نشد. علنی، یک علنی، دو غیر جناحی. اون موقعی که آقایین سوراخ‌موش اجاره میکردن، ترس مفسدین قدرتمند، ما بودیم میرفتیم سخنرانی ها، توییت میزدیم، حرف میزدیم، هشتگ درست میکردیم، اسمشونو میبردیم. اون موقع کجا بودن اینا؟ تو آقا نزن اصولگرا، گفتیم به درک. نزن اصلاح طلب، به درک. آخرین موردش همین پرونده هفت‌سنگان قزوینی که سخنرانی ما رو کنسل کردن دیگه. شورای تامین استان اومد
دستور به لغو سخنرانی داد. همه چی بنراش هم زده بودن، پخش هم شده بود. پرونده زمین خاری هفت سنگان. سر ماجرای کلاک کی جز اولین کسایی بود که اطلاع داد؟ کی اولین کسی بود که توییت زد کت خدای کلاک کیست؟ ما بودیم که نمیگیم فساد نیست. فساد هست، اما نه اینطوری که اینا میگه. یه حس فساد از خود فساد بزرگتره. و گامه هایی رو برای بعد این دیدن. اساساً حمله به بدنه محور مقاومت نشون دهنده نقشه شوم گسترده است. زمانی که وزیر خارجه رو یه نفری گذاشتن که رئیس CIA بوده، پومپئو، بدونید برنامه ها اینا خواهند داشت برای توزیع سیاست خارجیشون. متوجهید؟ یعنی یه آدم مکار رئیس CIA که اینا در پدر سوختگی معروفن دیگه. ببینید چیکار کرد. یک رسانه، یک فردی هست از این اماراتی ها تلویزیون داره، هماهنگ شده بود به محض اینکه حاج قاسم ابو مهدی رو زدن سر صبح، تنو هوا خروسخون بود به قولی، یه دی رو یه فیلم پخش شد که یه دی تو خیابون دارن میدن شادی میکنن. سری پومپئو اینو توییت کرد، گفت شادی مردم عراق در حسب قاسم سلیمانی. بعدها خود غربی ها اومدن زدن آقا این کسی که این شادی رو انداخته این یه شو تلویزیونیه، آقای فلانی اماراتیه، آدم خود پومپئو. یعنی با یه آدم اینجوری طرفید شما، یه نفری که بر برنامه ریزی داره میکنه دقیق، داره سر ماجرای حاج قاسم پیام میده، به ماجرای آبان تو ایران داره اشاره میکنه، اسم پویا بختیاری میاره. حالا چقدر ما آمادگی داریم در مقابل این فتنه های رسانه ای؟ بدونید مردم در روزهای آینده که این جو و اتمسفر احساسی بخوابه و این احساسات در مجرای منطق قرار بگیره، بدونید اینا بوغهاشون فعال خواهد شد. شما دید در دل همین ماجرا سری برداشتن فتوشاپ کردن یه سایت زردی رو دستکاری کردن که ویکیو رفتن دستکاری کردن ادیت کردن. دختر سردار سلیمانی تابعیت آمریکا دارد. احمق ها رو نگاه کنید، یه نفر سرباز نیرو قدس باشه پسر خالش هم تو آمریکا راه نمیدن. خب از ترسشون برای چی این اتفاق؟ آه پرونده فساد اقتصادی نمیدونم به همان، برای چی نارو میان مطرح کنه؟ او یعنی برنامه ریزی شده است، این زده ترور رو انجام داده، اون شوی اون آماده شده که آقا این ساعت 50 نفر آدم پول میدی تو خیابون میدوید فیلم میگیریم که بگی مردم عراق دارن شادی میکنن. توی سخنرانی در عراق چه میگذرست عرض کردم، گفتم بابا شما برید نگاه کنید، به ندرت تجمع در عراق بالای 4-5 هزار تا شد. یه میدون اینا نمیتونستن پر کنن. همه کادرا بسته بود، کلوزاب بود، بسته کادر نشون میداد. کارهای عجیب غریب برای اینکه مردم اونجا نگه دارن، دختره سرلخت ریختن اونجا که 4 تا جوان برای اونا بلنشن برن. وسط میدان تحریر عراق جلسه خواستگاری گذاشتن، نه خواستگاری عراقی ایرانی، یعنی خواستگاری اروپایی که پسر زانو زده این حلقه رو اینجوری در آورده داره دختره نشون. با عراقی ها و این کارا شما نمیدونه عراق کجاست؟ برای چی؟ اینا بازتابه های رسانه‌ای داشت برای مردم دنیا. او یه اثر رسانه‌ای هم میخواست بیه، چون استاد علم رسانه. یکی از جاهایی که ما پیش بینی میکنیم رفتارهای اینا رو کجاست؟ تو رسانه هاشون. میبینیم تو رسانه هاشون یه خطی رو آروم آروم دارن جا میندازن، یه خطی رو دارن جا میندازن، میگم آقا اینا در آینده میخوان این کارو کنن. مثلا برید فیلم هایی که اینا قبل از 11 سپتامبر 10 سال فیلم ساختن اینا، که هی از سمت مسلمونا یک آسیب هایی داره میرسه به چی؟ به امریکایی‌ها. مفصل قشنگ جا میندازن، بعد دیگه قشنگ مسلمان ها میشن مساوی با شیطان. این که تو ذهن مردم نشست، هالیوود اینجا پیشگامه. وقتی نشست اینا حمله میکنن به افغانستان و عراق، مردم آمریکا هم آرومن، یعنی میگن خب خوبه روز اینا رو بزنن. متوجهید؟ ذهن ها رو آماده میکنن. ببینید خود پومپئو دیروز چی میگه؟ میگه تصمیم به ترور سردار سلیمانی، حالا من میگم سردار سلیمانی، اقدامی مناسب برای راهبرد آمریکا برای مقابله با فعالیت‌های ایران در منطقه بود. اعتقاد داریم که راهبرد ما در قبال ایران موفق بوده و نهایتاً ایران را وادار می‌کند که مانند کشوری عادی رفتار کند. یعنی چی؟ یعنی ایزوله شدن ایران مد نظره. ایران بی‌خاصیت. مغولستان یه روز حمله کرده از ژاپن گرفته تا کجا؟ تا بغداد. الان کجاست؟ چند وقت یه بار شما توی اخبار اسم مغولستان می‌شنوید. یه کشور عادی. متوجه شدی؟ میگه ایزولش میکنیم. این ایزولاسیون چطوری صورت میگیره؟ اینجا که آروم آروم بازوهاتو میزنیم. و اولش هسته‌ای بود که زدیم. حضور منطقه‌ای میزنیم. موشکیته برجام دو سه اونه دیگه. اونم ازت میگیریم. فکر کنید همین امروز ما موشک رو نمیداشتیم. چیکار باید میکردیم؟ به ما گفتن دنیای فردا دنیای موشک نیست، دنیای مذاکره است. و سردار ما رو با موشک زدن. جز اینه؟ زمانی که ایران رو شروع کردن تحریم نفتی کردن برای ایزوله کردن ایران در حوزه اقتصادی، اون موقع من به آقایون میگفتم، میگفتم همین امروز که اینا تحریم نفتی رو شروع کردن از فردا نفت نفروشید. شوک بدید به بازار نفت، بذارید فشار بیاد روی امریکایی‌ها، بذارید دو مردم دنیا فشار بیاد، فشار بیارن اونا رو امریکایی‌ها. امریکایی‌ها اومدن چیکار کردن؟ 10 تا کشور رو معاف کردن برای خرید نفت از ایران. گفتن بقیه کشورا نخرن، اینا بخرن. اون 10 تا کیا بودن؟ اونایی که 90% نفت ما رو می‌بردن. بعد رفتن چیکار کردن؟ تک تک اینا رایزنی کردن، گفتن به جای که از ایران بخری بیا از عربستان بخر. متوجه شدید؟ شما میگه آقا ایران رو حس میکردن یه ماهه، خب اونا میرفتن بازار جایگزین میکردن. نه خیر عزیز من، پالایشگاه ها در کشورها مبتنی با نفتی که خریداری میشه ساخته میشه. یعنی نفت ایران جنسش فرق میکنه با نفت عربستان، با نفت عراق. پالایشگاهی که اونجا ساخته میشه 6 ماه یه سال زمان میبره که بخوان تغییرات درش وجود بیاری. این فشار می آورد، بعد ما رو ریز ریز دستونه. و چی شد؟ امروز میگن یه قطره هم ازتون نمیخره. خب چه فرقی میکرد اون موقع این کارو انجام میدادی؟ الانم نمیتونی نفت بفروشی. اون موقع حداقل این بود که میتونستی یک شوک جهانی به قیمت نفت بدی، ها؟ $20، $30، $50، نمیدونم چقدر قیمت نفتو بری بالا، دنیا صداشون در میومد. آمریکا عقب نشینی میکرد. اوباما رسما سخنرانی کرده در مؤسسه سابان، میگه ما بیشتر از اون دیگه نمیتونستیم ایرانو تو تحریم پیش ببریم. بیشتر از این زورمون دیگه نمیرسید. داد کشوری دیگه در اومده بود. میگفت شما با تحریم ایران دارید به ما ضربه میزنید. یعنی آخرین کاری که با تحریم میتونستن بکنن زبان اوباما چیکار کرده بودن؟ انجام داده بودن. بیشتر از اون دیگه کار نمیتونیم بکنیم. داد چین در اومده. یعنی چی؟ دارید این کار انجام میدید. چین معلومه دوست داره هم از ایران نفت بخره هم از عربستان. خطرناکه فقط از عربستان نفت بخره. عربستان امریکاییه. فردا به مثل سگیه که فردا به دستور اربابش پاچه خواهد گرفت. اگه نفت نفروشه به چین، چین بدبخت میشه. چین تو حوزه انرژی ضعف داره. امریکا خودش نفت خیزه، اما چین اینطور نیست. چین معلومه میفهمه که باید از یک کشور دیگه هم بخره بتونه سبد نفتی داشته باشه. از ونزوئلا بخره، از ایران بخره، از عربستان بخره که نتونه تحت فشار آمریکا قرار بگیره. بازی کردن با این معادلات کاری داشت؟ یک سال و نیم ما سفیر نداشتیم تو چین. این چه معنی داره برای چینیا؟ یعنی ما ارتباط با شما نمیخوایم. رهبر چین شی جین پینگ بلند میشه میاد ایران، موقع برگشت ناراحته، میگه من مورد بی حرمتی و بی احترامی قرار گرفتم. ما رفته بودیم چین، به ما میگفتن شما ایرانی ها به ما بدید، عذر میخوام مسجد در شأن این جلسه نیست، من مجبورم بگم، بدید فاحشه های آخر شب نگاه میکنید، تا کارتون گیر میفته میگید چین، اما دلتون سمت غربی هاست. مسئولین شما دوست ندارن با ما بیان قرارداد ببندن. شرکت های نفتی چینی رو برداشتیم آورده بودیم تو دولت قبل، بیان اینجا وزیر محترم نفت اومد همشون رو انداخت بیرون. شما جای چین یک سال این طرف سفیر معرفی نمیکنه، این رفتارا رو هم باد داره، چه برداشتی میکنی؟ یعنی صاف بری تمام دار و ندارت رو گره ببندی به همونی که داره میزند.
بله، ما رو اینجوری پیش بردن. با این مقدمه من برم توی این که هدف آمریکا ترور شهید چی بود؟ شهید سلیمانی. من سختم واقعا نمیتونم بگم شهید سلیمانی، هنوز خودم هم باورم نمیشه. بذار به همون عبارت قدیم خودمون بگیم، بگیم حاج قاسم، ایزوله کردن و فشل کردن ایران. درخواست های 12 گانه پمپئو رو برید ببینید. پمپئو اومد گفت من 12 تا چیز ازتون میخوام. وزیر امور خارجه و که قبلا رئیس کی بود، کجا بوده؟ CIA. یک، ایران باید کلیه جزئیات ابعاد نظامی برنامه پیشین هسته‌ای خود را با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کنه. یعنی چی؟ یعنی ایران فعالیت‌های هسته‌ای تو حوزه چی داشته؟ نظامی. پیش‌فرضش اینه دیگه، وقتی میاد اعلام کنه. بارها همین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده فعالیت ایران صلح‌آمیز بوده. هر چی اومدن گزارش تهیه کردن بردن. ببین مرض دیگه. این با همین بنده یکیش داره الغای جهانی می‌کنه که چی؟ ایرانی‌ها رو ما جلوشون رو گرفتیم، وگرنه اینا کل کره زمین رو می‌خورن. ایران دو، باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کنند و هرگز به دنبال فناوری تولید پلوتونیوم نرود. این شامل بستن راکتور آب سنگین نیز می‌شود. غنی‌سازی با اون برای 100 جای دیگه لازم داریم. خود شماها دارید استفاده می‌کنید. انرژی آینده دنیا انرژی هسته‌ایه. یه روزی نفت تموم میشه، یه روزی گاز تموم میشه. انرژی پاکه. نه، بعد دیگه شما حق ندارید غنی‌سازی انجام بدید. کلا باید بذارید کنار. سه، ایران باید به بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اجازه بازرسی بدون محدودیت از همه مراکز و تأسیساتش در سراسر کشور بده. تمام مراکزتون رو باید ببینید بتونید بریم بگردیم. این همین کاری که با عراق کردن دیگه. عراقو دقیقاً ایزوله کردن اول. عراق جلوش گرفتن، رفت شد نفت ازش نخریدن، شد نفت در برابر غذا، فقط نفت میگرفتنش غذا میدادن که مردو دارو و غذا. درست شد؟ بعد آرمان گفتن هانس پلیسو فرستادن که ما باید بیایم بررسی کنیم شما کجاها چی دارید؟ سلاح کشتار جمعی نداشته باشید. اومدن بررسی کردن، قشنگ که اشراف نظامی اطلاعاتی پیدا کردن اینا موشکاشونو کجا نگه میدارن، هواپیماهاشونو کجا نگه میدارن، با پرینترهای HP، با پرینترهای HP سیستم هشدارها اینا رو آلوده کرده بودن ویروسی. یعنی روزی که اینا میخواستن هشدار بده، آلارم عراقی‌ها نتونستن بدن در مقابل حمله. قشنگ که ایزولش کردن، به یک شب حمله کردن، اون شبی که خبرم ندادن. اوضاع امروز عراقو برید ببینید. این نتیجه کمک آمریکاست. هنوزم بدونید امریکا ساختارهای اقتصادی عراق دستشه و ساختارهای حکومتی رو او براشون چیده. خب جوری چیده که اینا تا 50 سال تا دیگه اونا رو اصلاح نکنه از مشکلات در نخواهند اومد. هر 2 سال 3 سال یه بار همینج از این شلوغی‌ها و این اعتراضات اینا خواهند داشت. رئیس دولت نمیتونه استاندار انتخاب کنه. چه سیستمیه؟ و چجوری باید حرفشو پیش میبره؟ مشکلات اینجاست. همین کار ما هم باید بریم بررسی کنیم شما کجا دارید. هر جایی که ما اعلام میکنیم باید بتونیم بگردیم. پارچین باید بریم بگردیم. خجیر شما رو باید بریم بگردیم. همه جا رو باید بررسی بکنیم. یعنی جا رو اونا تعیین میکنن. شما نمیتونید بگید این محدود نهها. هر جا رو اعلام کنه. 4، توسعه برنامه موشک بالستیک ایران باید متوقف شود. و پرتاب سامانه‌های موشکی جدید با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دیگر انجام نشود. ما کدوم موشک با قابلیت حمل کلاهک اتمی تا الان گفتیم اصلا بود؟ اینا همش الغاءات جهانیه. موشک هم دیگه نباید داشته باشه. موشک بالای 300 کیلومتر نباید داشته باشه. من تو 300 کیلومتر کیو میخوام بزنم؟ همه شهروندان آمریکایی و همه شهروندان دیگر کشورهای دوست و متعهد ما که به اتهامات ساختگی در ایران زندانی هستن باید آزاد شون. هرچی جاسوس هم داری باید آزاد کنی. 6، ایران باید از حمایت از گروه‌های تروریستی در منطقه خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، حماس و گروه‌های فلسطین و جهاد اسلامی دست بردارد. دی موشکی که پر، هسته‌ای پر، اینا هم که هیچی. آره الان که زدن کی براد اومد اینجوری وایستاد گفت عمودی اومدید افقی برمیگردید؟ یه هیچی، با اونا کاری نباید داشته باشی. اونا رو همه رو میگیریم. یعنی بناشون این بوده. ایران باید حاکمیت دولت عراق را به رسمیت بشناسد و اجازه بده شبه نظامیان شیعه کشور خلع سلاح و منحل شوند.
یعنی کجا؟ هشت شعبی. هشت شعبی جزی از ساختار نظامی عراقه، قانونیه، بودجه داره، حقوق دارن، ساختارشون، مسئول میانیشون بین دولت و هشت فالحه. یه جوری الغا میکنن مردم بشن چیه؟ ایران اصلا داره مداخله میکنه تو عراق فلان، و ما به درخواست عراق رفتیم اونجا. کجا بودید وقتی نوری مالکی تماس گرفت؟ رسیده بودن به بغداد، رسیدن به سامرا، زنگ میزنه به آمریکایا، آمریکایا میگن 6 ماه بررسی میکنیم جوابتون رو میدیم که با داعش باید برخورد چه نه. پهپاداتون نمیتونستن بیان بزنن؟ یک مستندی تلویزیون ما پخش کرد از اشراف هوافضای ما بر روی امریکایا در عراق، نشون میداد اینا پهپاداشون تمام داعشی‌ها رو داشتن رصد میکردن. دریغ از یه دونه گلوله. مواردی بود اینا گیر میافتادن داعشیا تو محاصره جبهه مقاومت، از آسمون براشون چیز مینداخت، سلاح مینداخت. مواردی مورد حمله قرار داد جبهه مقاومت زمانی که میخواستن کارو یه سره کنن. اصلا شما میدونید شهید حججی نتیجه حمله آمریکاست. حمله آمریکا حمله کرد به محور مقاومت، اونجا خط شکست، داعشیا حمله کردن، حججی رو گرفتن. 6 ماه ما باید بررسی کنیم ببینیم به شما کمک کنیم یا نکنیم. تماس گرفت ایران، نصف شب زنگ زده به حاج قاسم پیدا کرده بود که آقا یه کاری بکن. سریع تماس ایشون با فرمانده کل قوا که آقا برید به کمکش. یعنی تماس گرفت، به ساعت نکشید که ایران بلند شد، هواپیمای ایران رفتن اصلا بمباران کردن مواضع داعشو یه جاهایی. بعد خود حاج قاسم بلند شد رفت بغداد، ماشین 6 تا تیر خورد. اینا تو سخنرانی قبلی عرض کرده بودم. رفت اون جلو وایستاد، عراقی‌ها ترسشون ریخت، برگشتن. چون داعش اسمش شهر خالی می‌کرد. نه استراتژیشون این بود دیگه، میگفتن بترسون که قبل اومدن از ترس مرگ بمیرن. با 2500 نفر آدم کرکوک گرفت. موسل کرکوک هم که با 2500 نفر میرفتن اسمشون میرفت شهر خالی میشد. بعد اینا پایینا میرسید به حرم ها، مگه میتونستن دیگه اینا تمومش بکنن؟ بله. 9 کلیه نیروهای نظامی تحت امر ایران در سراسر سوریه باید از اونجا خارج شدن. سوریه ما گفته باشه بیا اینجا، آمریکا میگه که نه شما باید از اینجا برید بیرون. ما تعیین میکنیم که شما به دعوت یک کشور دیگه بگید آره یا نه. شما باید از سوریه برید بیرون. به شما چه ربطی داره؟ استکبار یعنی این، فهمیدی؟ یعنی پررویی. 10 ایران باید به حمایت از طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی در افغانستان و منطقه و پناه دادن به رهبران ارشد القاعده پایان دهد. یه جوک محضها. القاعده رو شما ساختید. هیلاری کلینتون رسما داره میگه آقا القاعده رو ما ساختیم تو افغانستان. ساختیمش که جلوی شوروی بایستن اینا. القاعده تفکرش از عربستان سعودی گرفته. شما سازماندهیش کردید، پاکستان کمکش کرده، عربستان پولشو داده، بعد اونو تحت حمایت ما هم اینقدر اینو گفتن. الان میری شما با بعضی از بچه های افغانستانی صحبت میکنیم میگن حاجی ما خیلی مخلصتونیم، برای چی را از طالبان حمایت میکنیم؟ در مسجدی خبر آمد در شام علی ابن ابی طالب را ترور کردن در مسجد کوفه. گفتن علی تو مسجد چیکار داشته؟ مگه نماز میخونده؟ شناخت مردم شام از امیرالمومنین این بود. علی مگه نماز میخونده؟ مولود کعبه رو میگفتن. بعد اون موقع معاویه با 4 تا شایع پراکن توی خیابون میتونست کار کنه. اینا با این قولهای رسانه نمیتونن؟ نمیدونم حس میکنید این بحث ضعف رسانه‌ای رو یا نه تو حرفان. یه خلأ داریم. ما باید متوازن رشد کنیم. کسی که این قدرت نظامیشه، قدرت رسانه‌ایش هم باید قوی باشه. از صبح شما می‌بینید بخش جدا شونده موشک‌ها رو که اصلا این تکنولوژیش همینه، جدا میشه، سبک میشه، اونو رها میکنه، دارن پخش میکنن نه اینا موشکاشون خورده این ور اونور، مردم که نیدن موشک نزدیک ندنش، من علم موشکی ندارم. یه نفر نیست جواب بده به مردم. حمایت نیروی قدس، قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رسما ببین اسم میاره تو این بیانیه 12 بندیش. از تروریسم متحدان و شبه نظامیش در سراسر جهان باید متوقف شود. کلا نیروی قدستون هم باید جمع کنید. و 12 ایران همچنین باید رفتار تهدیدآمیز در برابر همسایگانش که بسیاری از آنها متحدان ما آمریکایی ها هستند پایان دهد. درخواست یعنی هدف آمریکایی ها اینه. خب بگید ایرانی که اینا رو که داره میگه که بعضیش هم گفتیم مثلا چیز رسانه‌ای دعوای رسانه‌ای و جنگ عملیات روانی بر مردم دنیا اینا رو نداشته باشه چند روز دوام میاره؟ مگه ما مثل شماییم؟ ما نگاهمون اعتقادیه به کمک به مظلومین. و دیگه چه ایرانیه؟ میگه آه بشه یک کشور معمولی. حرفشون زدن دیگه. پس گرفتن مؤلفه‌های قدرت ایران در 6 بخش در دستور کار قرار گرفت. 1 انسجام اجتماعی، اینو گفتم بعد از ایران بگیریم. و ملی رو بعد از مردم ایران بگیریم. باید بین مردم اختلاف باشه، بین مردم و حاکمیت و دولت دعوا باشه. امثال نمیدونم این علی نژاد و نمیدونم این چیزایی که همش دارن پمپاژ نفرت میکنن تو رسانه‌ها، دعوای مردم با مردم سر حجاب، دعوای مردم با پلیس، دعوای میبینید؟ خب اینا عمدی طراحی شده است. برای چی؟ اصلا شما بزنید تو اینترنت عکس علی نژاد با پمپئو میاد. رفته خط گرفته، تو گزارش کار داده. خود آمریکایی‌ها شاکی شدن، میگن بابا انقدر به این تریبون ندید، به مردم آمریکا نباید. آقا این پیمانکار اطلاعاتی آمریکاست. پول میگیره برای این کارا. ما بهش میگیم اینو برو بگو. ما نمیگیم، نه آمریکایی‌ها دارن میگن. از دولت آمریکا پول میگیره. اونا تو سایتشون هست، اسمشو میزنه چند دلار، چند هزار دلار گرفته، قشنگ اومده. چند صد هزار دلار گرفته. نماد غرور ملی ایرانی ها رو بزنید بشکنید. سیستم مغزشون فلج باید بشه. این انسجام ازت بگیره دیگه. این خواستشون بود. چی شد یه بحث دیگه است. چی خواستن یه حرفه، چی شد یه بحث دیگه. آقای تبدیل شده به قهرمان ملی. این هیروی ایرانی هاست. قهرمان ملیشون شده. باید جوری بزنیم قهرمان ملیشون. خب مثل مثلا ببین یه شما یه مبارزه حضرت عباس داری. خب میگی رفت کشت ازشون، این طور شد، دست راستشو زد دست چپ، یعنی میبینی این نبرد قهرمانانه رو. خب میگه نه، باید حس شکار شدن به ایرانیا دست بده. یعنی یک لحظه تو آسمون اراده کردیم زدیم این طور. متوجهی؟ و اینه میتونستم چه میدونم بمب کنار جاده ای هم باشه ها؟ نمیدونم یه نفر با RPG برداره حمله کنه. صد مدل میشه طراحی کرد تو این سرویس های امنیتی، سیستم های امنیتی نظامی. اما چرا اینطوره؟ این عمدیه. غرور ملیش سیستم مغزی رو فلج کنن. با توجه به اینکه تصوریم که جمهوری اسلام با شرایط فعلی داخلی قادر به پاسخگویی نیست. خب پالسای هم از داخل فرستاده شده بود بریم. و این حس رو داشتن. بماند که خون حاجی اومد اینا رو جمع کرد. و دقیقاً عکسش چی آورد؟ انسجام ملی. اگه من خیلی از حرفا از داخلی ها نمیزنم فقط به خاطر حفظ انسجام ملی است. متوجه شدید؟ و اینا حرف ها دارم. مستند. بارها عرض کردم گفتن که مردید بیاد مناظره یه جا. که تو این سال ها ما چطور پیش رفتیم؟ چی به دست آوردیم؟ تمام اینا رو دادیم رفت که یه سایه جنگ بالا سرمون نباشه. آخرش میگفتم گفتم اصلا نه بابا سایه جنگ، سایه جنگ رو برداشتن یا نه؟ دقیقاً عکسش شد. جز اینه اول قرار بود که تحریما برداشته بشه، مشکلا اصلا یه کاری کن شما به همون یارانه که میگیری لازم نداشته باشه. جز اینه من نقل قول دارم میکنم، از خودم حرف میزنم وای مردم. بعد گفتن نه اینم نه، امنیتمون امنیت. سایه جنگ هم برداشته بشه. سایه جنگ برداشته شد. اگه سایه جنگ برداشته شد به خاطر اون موشکایی بود که به وقتش خورد و گفتن اگه همینا جواب بدید جایی رو میزنیم که شما عاشق شید. اونا میرسن اونجا کجاست؟ این سایه جنگ تو برداشت. حالا چی میگن؟ میگن به برجام دو این موشکات هم بگیریم. یا آدم چی باید باشه حرفو گوش کنه خدا وکیله. آها شما دارید میگید.
ببینید چی میگه اسرائیل. روزنامه اسرائیلی میگه تغییر آرایش منطقه در دستور کار است. ترور غرب، اسم این کار سخیف امریکایی گذاشت ترور غرب. میدونید چرا اسمش گذاشت ترور غرب؟ بخاطر اینکه میدونید که اسرائیلی‌ها با اون دوماد یهودی ترامپ کوشنر بستن شدید. اون بحث ترامپ و اون نگاه آخرالزمانی و نفوذی که صهیونیست‌ها روش دارن رو من قبلا زمانی که ترامپ سر کار اومد سخنرانی کردم تو گنز رواد اهدا ایوانجلیست و آخرالزمان شیعی، تو اونجا گفتم که اینا چه طیفی ان تو آمریکا سر قدرتن. خب اونجا عرض کردم یک کسی خواست همین عنوان رو توی اینترنت سرچ کنه میتونه پیداش کنه. اینا دنبال معامله قرنن که اسرائیل دیگه تمام تثبیت بشه تو منطقه. میگه برای معامله قرن محور مقاومت نباید بشه، برای نبود محور مقاومت باید سر محور مقاومت رو زد. سر محور مقاومت یعنی حاج قاسم، نده بشه این بود. دو، اینا قدرت اقتصادی رو، اول پس چی شد؟ انسجام ملی. دو، قدرت اقتصادی رو بگیرن. تحریم ها، سوء مدیریت شبکه نفوذ، سوء مدیریت و شبکه نفوذ در داخل، تصمیمات عجیب غریب افتضاح اقتصادی که هیچ ربطی به تحریم ها نداره، که اینو مفصل میتونم برای شما حرف بزنم که ماها داد زدیم چه کسایی داره تصمیم سازی میکنه، چه کسایی دارن به شماها یاد میدن این چیزا رو. توی جلسه یه میشینن یه تصمیم میگیرن برای یه اتفاقی، آقا دلار انقدر بشه، کیه این آدمی که داره تصمیم میگیره؟ به این نمیدونم کالاها باید ارز دولتی اختصاص پیدا کنه، کیان اینا دارن تصمیم میگیرن؟ چرا ما شفافیت تصمیم گیری نداریم تو کشورمون؟ چرا هیچ وقت نمیفهمیم کسی که این تصمیم گرفت کی بود؟ در کنار اینها فشار اقتصادی به مردم بیاد که آقا ما پول کم داریم، قاچاق بنزین داره صورت میگیره، باید بنزین رو گرون کنیم. یعنی شما اگه تو خیابون بچه 6 7 ساله میپرسید اگه بنزین گرون کنیم چی میشه، میفهمیدن. و من معتقدم این نمیدونه که آقایون نفهمن، آقایون هم دقیقاً چیه میدونستن این میشه. من یه مثال برای شما میزنم، فقط گوش کنید آقای مردم. 1530 هزار میلیارد تومان، ریال نه، 1530 هزار میلیارد تومان، درست شد؟ میزان سپرده گذاری های بلند مدت مردم تو بانک هاست، داره با توش سود میگیره. بلند مدت ها، کوتاه مدت نگفتم، بانک مرکزی داره میگه. چقدر سود بلند مدته بگید شما که پول دارید؟ 30%. راست میگه، همین الان رقمت گنده باشه 20 میلیارد باشه تا 36-37% هم بهت میدن. میری با خود رئیس شعبه صحبت میکنی، بلدن اونا، استاد این کارا. خب 30% نه 27%، من 20% بگیرم معامله جوش بخوره، درست شو؟ 20% 1530 هزار میلیارد تومان میشه 306 هزار میلیارد تومان. اینا سودیه که این آقایون پول گذاشتن تو بانک دارن میگیرن. کارمند بدبخت حقوقش رو نگرفته، مالیاتش کسر میشه 10%. ما همون مالیاتی که از کارمند میگیری بیم از اینا بگیم 10% 306 هزار، 6 هزار میلیارد هم جهنم و ضرر صافش کنیم معامله جوش بخوره. 300 هزار میلیارد تومان 10% میشه چقدر؟ 30 هزار میلیارد تومان، همان مقدار پولی که بابت این گران کردن بنزین میخواد نصیب دولت شه. به جای این که بیای از اینا بگیری، از یه تعداد خاصی میگرفتی، از پول دارا میگرفتی، تازه همونم میومدی یا چیزشو پلکانی میچیدی. یعنی برای انقدر سپرده گذاری، انقدر سود. آدم من عرض کردم 180 میلیارد تومان توی یکی از استانا کارخونه‌شو فروخت، کنار شهر بود، شهر گسترش بده که رفت وسط شهر، 180 میلیارد کارخونه‌شو فروخت، آوار رفت سپرده گذاری که توی یکی از این بانک‌ها 34% بلند مدت 5 ساله گذاشت، ماهی 5 میلیارد تومان سود میگرفت. یک قرون این مالیات ازش نمیگیری تو. 500 هزار تا خونه خالی تو تهران داری مالیات ازشون نمیگیری. صاف هر جا کم آوردی به دستمون جی مردم. منم منتقد قاچاق بنزین هستم، من هم معتقد قاچاق بنزین هستم، اما راهکارش این نیست. اندو عرض کردم 6 ماه قبل از اینکه ماجرای بنزین انجام بشه
توی کهف الشهدا سخنرانی داشتم، گفتم بنزین رو گرون نکنید، بنزین رو به جای اینکه به ماشینا بدید، بدید به مردم. 100 میلیون لیتر روزانه تولید بنزینه، ماهی میشه 3 میلیارد لیتر. 3 میلیارد لیتر تقسیم بر یاران بگیرها، به هر ایرانی 40 لیتر بنزین میرسه، خواه ماشین داشته باشه خواه نداشته باشه. 4 نفرن 160 لیتر بنزین بهش میرسه. میخواد ببره بفروشه، میخواد بزنه بزنه تو باکش. اون موقع دیگه قاچاق شکل نمیگرفت، اسمش میشه صادرات بنزین. اون بدبخت بیچاره هم که اصلا وسیله نقلیه نداره، ته دهاته، اونم از این یارانه بهره میبرد. نه اینکه الان چون تو ماشین اصلا نداری هیچ وقت از این یارانه بهره ای نمیبری. و اینا رو ما گفته بودیم. اگر سخنرانی علنی بنده نمیاد تو کهف الشهدا، نمیگه نسخش داره میگه. ببین دو تا مثال همین الان زدم. شما میدونی یه حرفی که امروز آتیش میزنه جگر آدمو میدونی چیه؟ نه اگه ما هم نبودیم کسی دیگه میبودم همین میشد. نه پروترش می چیه؟ بدتر میشد. بسم الله اون کسایی که نیستن این ایده ها رو دارن، کدومشون اجرا کردی؟ یک بار برای همیشه مردم رو صاحب ثروت ملی میکردی. یک بار خب آقا 3 سال دیگه با این تورمی که ما داریم 3000 تومان دوباره همون چیه؟ 1000 تومانه. باز دوباره میخوای ببری بالا؟ باز دوباره شورش، دوباره فلان؟ چی کار میکنی؟ قدرت اقتصادی رو بگیره که ایران بگه جلو مردم، میگن بابا ولمون کنید، همش پولا رو میبرید سوریه و عراق. این خطر کجاست؟ که نمیفهمه که من خدا خبر نده که بابا یه بودجه نظامی دفاعی ما داریم، یه بودجه عمرانی و فلان، اونو باید درست باید خرج تو کنه. این بودجه اینه که آقا چی کار داریم؟ به جای اینکه بریم برای خونه در و قفل بذاریم، در رو میکنیم در خونه بدونه، در پرده ها رو میزنیم خوشگل، رو پنجره ها پرده توری آی فلان میزنیم، میان شبونه صابخونه و اساس و اسبابی رو همه رو جمع کنن میبرن. تو اگه داعش رو توی سوریه و عراق جمع نمیکردی کجا باید باش میجنگیدی؟ با کمترین از آتیش گرفته ترامپ میگه 7 تریلیون دلار ما تو منطقه خرج کردیم، دست ایران باشه. کل بودجه دفاعی نظامی ما جوکه وقتی میری نگاه میکنی سو. که بخش اعظم این حقوق و مزایاست. حقوق و مزایایی که چی؟ با 3 تومن 2 تومن 4 تومن به این اون حقوق بدی؟ خب بعد این حقوق چی میشه؟ یارو میاد میره توی بازار چی میخره باش؟ تخمور میخره، تایت میخره، چی میخره؟ دوباره میاد تو مملکت پوله. با برج 3 میلیون تومن بدبخت که نمیتونه بره دلار بخره، با برج 3 میلیون تومن که نمیتونه بره سکه بخره، که این پول دقیقاً باز دوباره خرج میشه تو مملکت. بخش قابل توجهی از تولیدات صنایع دفاعی ما داخلیه، سفارشی بود که به شرکت‌های بیرونی داده میشد، جوشکاریاش رو وزارت دفاع میداد بیرون، تراشکاریاش رو میداد بیرون، میبودن تو سر هم میکردن و همین وقت میشه. بخش اعظمی از این پول دوباره برمیشه به مردم. ما که وارد کننده سلاح نیستیم، ما که عربستان و سعودی نیستیم که پول خارج شه. اینو کی باید به مردم بگه؟ اون تلویزیون خفه خون گرفته. من آتیش دارم. ولی من بنده ممنوع تصویرم. الحمدلله که تو این تلویزیون من ممنوع تصویرم. الحمدلله. یعنی بعدش هم برای اینکه اپوزیسیونم فاز اپوزیسیونم نگیری، نتونی از این جهت وجهی پیدا بکنی برای یک ادعی، ساعت 1 نصف شب که برنامه ضبطی توی پخش میکنه. الان پیغام فرستادن که آقا بیا تو یکی از شبکه‌ها در مورد مهدویت یه برنامه ضبطی بده. خب من الان موندم میگم خب من که میدونم برنامه ضبطی داره، میگم بیا راجع به امام زمان حرف بزن. بگو امام زمان خوب است، من امام زمان را دوست دارم، من منتظر امام زمان هستم، من صبحا دعای عهد میخوانم، اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن را از بر هستم، مردم شما هم از این کارها بکنید. راجع به مسائل دیگه حرف نمید بزنید. برنامه هم ضبطی که سرتاش هر کاری خواستیم بلای سرش بیاریم. اینه حرفشون. بعد از اون طرف هم موندم روی این دوگانه که بالاخره یه تریبونی برای امام زمان بری راجع به معارف مهدویت بری حرف بزنی، چیکار کنم؟ اون دنیا جواب نکنه خدا خیرمو بگیره، به خاطر نفست نرفتی، به قرآن گیر کردم. اینجوریت میکنن. ما نگفتیم یک طرف ما تریبون بدید، گفتیم ما بنشینیم یه نفر جلومون بشینیم حرف بزنیم. تک تک این حرفایی که زدیم و بیاید آچار کشی کنید، چکشکاری کنید. بابا چرا انقدر شما بی عقلید؟ ما رو بیارید تو تلویزیون جلو 80 میلیون آدم آبرومونو ببرید دیگه، خوبه؟ نه. سالهاست داریم فوش میخوریم که این صدا و سیما مال شما هست، دست شما هست، به خدا دست ما نیست، به پیر به پیغمبر دست ما نیست. بعد فلان سلبریتی رو دعوت میکنن شب یلدا، اومده میگه که آره من تلویزیون مثل خونمون، حالا درسته صابخونه بعضی موقع عوض میشه، دلیل نمیشه ما نیاییم، میشه مال ماست، بی خود میکنن رامون ندن فلان. همون هم براتون نماینده مجلس تعیین میکنن، همون هم براتون رئیس جمهور تعیین میکنن، همون هم قدرت اقتصادی رو میگیرن. بعد گزینه سوم چی بود؟ قدرت هسته‌ای بود، بازدارندگی داشت. اینم که دیگه میدونید ماجراش. و میدونید که به این سادگی هم قابل بازگشت نیست. نیروی انسانی از اونجا تصویر راحت پارش میکنی، جمع کردن دونه هاش به این سادگی نیست. یکی از مسئولین انرژی اتمی، مسئول انرژی اتمی ما الان تو اوقاف داره کار میکنه، یکی دیگه شون داره لوله آب و فاضلاب تولید میکنه، خودش رفته کارگاه زده، یه دشون هم رفتن خارج. یا حالا جمع کن، یکی این دونه ها رو برای کانادا بیاری، یکی دیگه یا آقا من دیگه زار زندگیم، سرمایه‌ام آوردم اینجا، نمیتونم ول کنم این کارو بابا، ها دیگه بتون ریخته شده اون تو، بریم چجوری در بریم اون بتون رو، زمان خواهد بود. اونم اینو میدونه. دیدی توییت ترامپ چی بود؟ گفت تا ما گفتیم گام پنجم هسته‌ای را برجام رو اونم برام، گفت ایران هرگز به سلاح اتمی نخواهد رسید. خب ما که سلاح اتمی نمیخوایم، شما دارید میگی برای آیندهتون هم انرژی صلح‌آمیز اتمی نداشته باشید، شما همیشه باید وابسته باشید. ببینید ما نفخیز بودیم به خاطر که تو این جغرافیا به دنیا اومدیم، تو آینده دیگه نفخیزی دیگه معنی پیدا نمیکنه، نفت تمام میشه. اون موقع چه کسی نفخیز اون موقع است؟ اون که انرژی نوینو داشته باشه. اینا میخوان نفخیزهای آینده خودشون باشن، به همین سادگی. بعد تو بیا کل چرخه سوختم داشته باشی، از معدن اورانیوم در بیاری، خودت همه کارا رو بکنی، غلاف سوخت دادنم که زرد و همه رو انجام بدی بابا، خیلی پررویی. پس من چجوری به تو فشار بیارم؟ و قدرت نظامی هم باشی و منم نتونم بهت حمله کنم؟ نمیشه که، من استکبارم، نمیشه که. مورد چهارم، نفوذ نرم منطقه ایران. میدونی که ایران به واسطه آرمان فلسطین و مقابله با رژیم صهیونیستی نفوذ منطقه‌ای داره. در نظرسنجی‌های قبل از داعش همیشه سید حسن نصرالله نفر اول محبوب ترین فرد جهان اسلام بود، نه فقط منطقه، یعنی تا اندونزی. اومدن چیکار کردن با ساخت داعش؟ بحثا نمیگفتن دیگه اینا شیعن، اونا اینا داعشیان، تکفیرن، میگفتن شیعه چی؟ سنی. بحث شیعه سنی کردن تو نظرسنجی‌ها، سید حسن نصرالله افول کرد. بدونید اینا رو، اینا هم تلویزیون نمیگه، واقعیاتو نمیگه، بدون که آقا این اتفاق افتاد. اول سید حسن نصرالله بود، دوم یکی از رهبران فلسطینی حماس، نه این فتح، نخالای فتح، نه کاری کردن مردم ما اصلا فلسطین رو نمیدونن چه خبره، نمیدونن که اینجا یه فتح داریم، اون طرف یه گروه مقاومت داریم، فتح رفته با اینا بسته. این فیلمایی که از رقص و آواز فلسطینی میاد مال فتحیاست، دیدی یا یه رقص، کلیپ رقص از فلسطین پخش میشه، میگه آه قصه فلسطین چی چی میگن، داغ فلسطین کشت ما را، نمیدونن، نمیگن به مردم. از اول انقلاب دو تا برنامه درست حسابی علیه بهائیت تو این تلویزیون پخش نشده. خب بدونن مردم چی نگاه میکنن، میگه آه ما پولمون رو اشغال کنن، نمیدونن که بابا غزه کجاست، بنده خدا تو نقشه نمیتون غزه رو نشون بده. تو کتاب درسیش درست توضیح دادن این آرمان فلسطین کلید پر کلید رمزآلود ظهور است، یعنی چی؟ بعد قرابت هایی که به وجود اومد، مسیحی ها وقتی دیدن توی منطقه ایران داره حفظشون رو میکنه، وقتی داعش حمله کرد به شهر معلولا در سوریه، مسیحی ها رو دونه دونه سر برید، دید که نجاتشون داد ایران. مسیحیت به تشیع نزدیک شد، مسیحی ها هم پیوستن عضو محور مقاومت شدن. خب شیعیان هستن، سنی های فلسطینی هستن، سنی های سوریه‌ای هستن، بخش سنی های خود عراق هستن، مسیحی هم اضافه شدن. نگرانه، نفوذ نرم منطقه‌ای داره ایران، باید جلوشو گرفت. اومدن این مهندسی ادراک شکل گرفت، شیعه سنی دعوا. ایران دنبال چیه؟ نه آقا اینا نیستش که، ایران دنبال امپراتوری خودشه. بعد آخوند امنیتی، یه روزی مسئول امنیتی بوده توی مملکت، تو داخل یهو تو همون هیرویر سخنرانی میکنه، بله امپراتوری ما شکل گرفته تا
فلانجا، بعد فردا به عربی پخش بشه توی کل کشور. شروع کردم مدیریت که 2015 دیگه نمیگفتن به ماها شیعه، چون وقتی ما میگفتن شیعه حداقل عراقی به ما نزدیک میشد، میگفتن رافضی، کل شیعه ها، رافضی یعنی کافر، به شیعه ها اینا میگن کافر وهابی دیگه، این باعث میشد ایران عراق به هم نزدیک بشن. یو 2015 به عراق برگشت، به ما میگفتن ایها الفروس، آی فارسا. یعنی چی؟ یعنی عراقی ها با شما نیستن، اینا عربن. آقا عربستان سعودی یهو گفتش که ما میخوام بیام بازی دوستانه داشته باشیم در بسته با تیم ملی عراق، ما 4 تا هم گل خورد، گل اولام خودش به خودش زد. نه همینه دیگه، آروم آروم گروه ها در عراق فاز ملی گراییشون گل کرد. الان هم دیدی از زمانی که میگفتن با حاج قاسم میگفتن سرباز وطن، من سنسوران فعال شد. اه؟ سرباز وطن یعنی چی؟ یعنی حاج قاسم رو محدود بکنی برای کجا؟ یعنی این برای ایران داره می جنگه. ببینید؟ این فقط اومده در ایران دروغ میگن. کدوم دفاع از حرم؟ مدافعان حرم نم بی بی سی این طرف اون طرف مستند بسازه، مدافعان اسد. یهوی بحث رو آقا اصلا کی گفته بارگاه مطهر حضرت زینب اونجاست؟ میگن یه قبری هم ایشون توی مصر داره. یهوی مورخ شدن. ببینید چی میسوزی وقتی قشنگ داری میبینی همه چی برات از حرم من الشمس، یعنی خورشید داری میبینی که کلاش گرد زیر آب نمیخواد تماق کنه. خب اینا نباید مردم، بابا مردم علم غیب که ندارن، مردم به دنیا میان که اینا روشون نصب نیستش که بدونن. باید بهش بگی بابا خیلی از این مردم ماهواره دارن متأثره از اون طرفن، اینو باید بهش برسونی. بله خلاصه اینجوری شد، عربستان هم شروع که کار کردن، خط ملی گرایی، آدم خریدن، آروم آروم دیگه عراق هم فاز ملی گرایی، عرب فارس فلانو. ببین اینا ساخت در 2015 کار کرده، 2019 محصولش چیده بنده خدا، زحمت کشیده. فشار منافقای داخلی هم از این طرف که ایران رو برگردونه تو مرزای خودش. این بازگشت به مرزام یعنی پایان انقلاب اسلامی. اصلا محبوبیت ایران به خاطر انقلاب اسلامی، یعنی عاشق چشابه تو که نشدی که. اینم تموم کارت. بعد از اینا دست بکش تازه میشی کی؟ یک دهم ترکیه. سو گرد پاشم ترکیه الان بیرون نیست، نیروی نظامی فرستاده لیبی. چرا صدای در مورد اون بلند نیست؟ ترکیه چقدر پول داد به داعش؟ ترکیه نقش نداشت تو سوریه؟ نفت داعش رو کی میخرید ازش؟ اسلحه رو کی بهشون میداد؟ میت ترکیه که توی اتاق طراحی نظامی داعش بود، سیستم اطلاعاتی ترکیه. عربستان کاری نداره؟ تو چین داره مسلمانای چین و اونجا داره آدم میخره. از چین بگی تا اون طرف دنیا هر جا یه مسلمان سنی پیدا کرده سراغش. به سنی‌ها کار نداشته، رو شیعه های ما تو اهواز کار کرده. عربستان کاری نداره. اینا میگن توی ایران فقط بشین سر جات. همه ما اجازه داریم هر کار بکنیم. اینا رقبای منطقه‌ای ما دیگه، جز اینه. بعد ما میگه بابا تو مرزات تازه بشی کی؟ اون موقع میگم یک دهم ترکیه و عربستانم نیستی. موقع میخورنه تجزیت میکنن به یه سال، موقع میشه لیبی. مورد پنجم، نفوذ نظامی تو منطقه. ماجرای داعش باعث شد که به لطف جبهه مقاومت 150 یک ارتش 150 هزار نفره از اقیانوس هند تا دریای مدیترانه شکل بگیره و محور مقاومت جز معدود قدرت‌هایی بود که حتی آمریکا هم این نبود که نیروی نظامی رو زمین داشت. فهمیدی؟ میگه اینو باید ازت بگیریم. فعالیت‌های قوی ماهواره‌ای، تو بریم ماهواره به فضا بفرستی، تخته شد دیگه. نه دو تا آزمایش هم کردیم که ترکید. خب این میشه هی تحقیر غرور ملیت هم اصلا میشکنه. بعد میونه موشکی، ما
اون مرکز فضایی که عملا شد مرکز تحقیقات، اون ماهواره اعلامی که هم میمون بفرسته بودن فضا و فلان تموم، همون موقع یادتون میشه تمسخر میکردن مسخره در ها، ببینید میرسیدیم بالاخره یه جای دیگه ها، ایران رفت به باشگاه فضایی ها پیوست و تموم شد. بگو حالا موشکی مونده دستشون، اینم ازشون بگیریم، اینم برجام دو. یه بشینید سر موشکاتون هم بحث بکنیم. 300 کیلومتر خوبه، از بعد هر موشک جدیدی خواستید آزمایش کنید باید با نظارت ما باشه. همون 300 کیلومتر تو خودتون آزمایش میکنید، از سمنان میندازید مثلا اون ورتر تو مثلا یزد میفته پایین، اینو ما بیایم تو استان سمنان بستان یزد بیا ما اونجا نگاه کنیم، دور تا دورت هم تا تو 300 کیلومتر همین مسلمونن، به درک با اینا اربلای خاصی سر هم بیارید، با شیشه عمر قول ما رژیم صهیونیستی تون هم باید برده موشکات برسه. ایران هم دنبال تنش نیست، برای چی برده موشکاش همیشه رو 2000؟ دقت کردید؟ یا من با اروپا کاری ندارم، من همین اسرائیل دشمن من همینجا اینه و پایگاه نظامی چی؟ اطراف. اهداف داخلی هم داشت، من نمیخوام زیاد طولانی بشم اما ببخشید دیگه چون خسته شدید ها؟ اونا که خسته نشدن صلوات بفرستن. یک ساعت و ربع شده، ما سعی میکنیم زودتر تمامش کنیم. معمولا ما صحبتامون همین دو ساعت و نیمه، برای جوان حالا خورده موهای محاسن سفیدم تو جلسه است، ما عذرخواهی میکنیم از اون، شما هم جوان لحاظ میکنیم. نجابت ترامپ از استیضاح. ببینید حاج قاسم اینا قبل اینا میخواستن بزنن. ببین حاج قاسم تا فاطمیه باز زده میشد، اینا برنامه داشتن به لحاظ زمان بندی. چرا؟ لبنان جواب داده، عراق جواب داده، ایران هم داخل آشوب ها فراگیر میشه، تو همین آستانه فاطمیه هم حاج قاسم رو میزنیم که شما میدید که اطلاعات سپاه دستگیر کرد. برنامه چی بود؟ حاج قاسم هر سال فاطمیه خونه باباش مراسم میگرفت، میرفت کرمون، خونه بغلی رو خریده بودن، اون زیر چاه کنده بودن، سوراخ زده بودن به زیر خونه محل مراسم، برگزاری مراسم، کلی مواد منفجر اونجا می‌خواستن مثلا تو همین فاطمیه با یک انفجار کار یه سره بکنن. درست شد؟ یعنی امریکا یه برنامه داشتن برای این. چی باعث شد که این نوع مدل زدن انتخاب کنن؟ یکی اون بحثی که قبلا گفتم، اون غرور و شکار و این بحثا. دو، اینکه ترامپ بعد قهرمان جلوه می‌کنه. من کسی هستم که ابوبکر بغدادی را در سوریه زدم. برای مردم آمریکا چی؟ برای اونا جا انداختن زبونم لال از این مقایسه. ابوبکر بغدادی قاسم سلیمانی تروریست. خب آقای ترامپ، شما اومدی تو صحبتات گفتی که داعش و هیلاری کلینتون و اوباما ساختن، تو تبلیغات انتخاباتیش گفت. خب داعش رو کی از بین برد؟ حاج قاسم. و تو حاج قاسم رو زدی. این معادله رو حل کنید برای من، یعنی چی؟ اون سر تا سر پارادوکس. این میخواست بگی ببین من دارم تروریست ها رو جمع میکنم. ترامپ تو آمریکا در معرض استیضاحه، گن بالا آورده، خب در معرض سواله، باید به یه قهرمان ملی تبدیل میشد که فشار بیاره به مخالفین خودش نتونه. برای همین شیوه شهادت حاج قاسم این انتخاب شد که ترامپ دستور داده. ترامپ دیگه خبر ابوبکر بغدادی هم خودش داد، بعد اومد نمیدونم مثلا یه سگی رو عکسش رو گذاشت که این رفته بو کشیده نمیدونم جای ابوبکر بغدادی رو پیدا کرده و فلان اینا، متلک مینداخت و این چیزا. خب اگر پاسخی نمیگرفتن و بعد از این نگیرن، اینو به شما بگم، ترامپ مجسمه تلاش تو آمریکا ساخته خواهد شد. و میگن دمت گرم، تو رفتی زدی جمع کردی، ایران هم انداختی گوشه ای، هیچ کارو ندونستن بکنن، ما همش میترسیدیم اینا جواب بدن. اگر پاسخی داده نمیشد، از قضا ترامپ تبدیل شد به یک قهرمان ابدی، مجسمه تلاشو میساخت. این به دنبال یه بمب بزرگ خبری بود برای اینکه ناکامی‌هاشو پوشش بده. به دنبال آبان بود، 96 فکر می‌کرد اتفاقی می‌افته، نشد. برنامه‌ریزی کردن برای آبان ماه، نشد. گفتن که با این کارو انجام. اما چه باید کرد؟ من قبل اینکه بگم چه باید کرد، یه خورده راجع به خود حاج قاسم صحبت بکنم. خود زدن حاج قاسم موضوعیت داشت. چرا؟ ببین نگاه کن. اینا تحلیلش این بود، اگر میخوان با محور مقاومت در بیفتن، با بدنه در بیفتن، اول باید سر محور مقاومت رو بزنن. حاج قاسم سر محور مقاومت میدونستن اینا. میگفتن ما که با محور مقاومت وارد جنگ و درگیری خواهیم شد، این جنگ با نبود قاسم سلیمانی چیه؟ اینو من به شما بگم، اگر ما پاسخ نمیدادیم و این پاسخ بعد از اینم ادامه پیدا نکنه حتما جنگ خواهد شد. متوجه شدید؟ اگه پاسخ ندیم جنگ خواهد شد. اونا دیگه میگن بابا اینا هیچی دیگه ندارن دیگه. درست شد؟ میشه زدش. شاید این پاسخی که دادیم یه زد و خوردای کوچیکی به وجود می آورد. زد و خورد کوچیک، یه پالایشگاه بزنه مثلا، ما باز دوباره پایگاه بزنیم، نمیدونم اسرائیلو بزنیم، یه زد و خورد اینجوری. اما اگر پاسخی نمیدادیم، انتقام نمیگرفتیم، دو سال دیگه جنگ تمام عیار داشتیم، مثل چی؟ مثل عراق. ببین اول ایزولش کرد، همه چیشو گرفت، بعدش حمله کرد. ما رو قشنگ ضعیف ضعیف میکرد، بعد حمله میکرد. خب یه سری عاشق هم داشت ایران که براش فرش قرمز بندازن، شروع کنن ذهن مردم رو تغییر دادن برای اینکه بتونن این کار انجام بدن. حاج قاسم فرمانده یک سیستم فقط نبود که بگه او فرمانده نیرو قدس بود، نه، او قدرت عجیب شخصی داشت. یعنی یه حاج قاسم رو جدا بررسی کن، اون جایگاهش نیرو قدس هم جدا، قدرت عجیب مذاکره‌ای داشت. میبینی که بارها این وزارت خارجه ما بلند شدن رفتن روسیه راضی کنه وارد سوریه بشه، نمیومد پوتین. حاج قاسم رفت واشه یه جلسه گذاشت روسیه رو کشید تو سوریه. این مذاکره است. شما الان دارید میبینید که موارد متعدد آقایان مسئول دولتی صداشون در اومده که حاج قاسم داشت به ما هم کمک میکرد. وزیر بهداشت میگه برای ما دارو میآورد. و یکی میگه نمیدونم چی. بعد برای اینکه خطر این رد و نتونن بزنن، این پولا رو با چمدون جابجا میکردن، نتونن اینو رد و بزنن. بعد به اینا میگفتن پولشویی. یه همچین جایگاهی داشتیشون. اخلاق مداری ویژه‌ایش، ایشون میدونید یه عجیب غریب قدرت اینو داشت که قدرت ارتباط گیری با آدما داشت. یعنی اون از همون ایمان و تقواش بود، نه که بگی یه مثلا مهارت الزاما داشته باشه، نه، واقعا حواسش بود به کوچکترین چیز. این عکاس مراسم ختم پدرشون بود، کجا بود؟ اومده اخیرا یه فیلمی گذاشته، میگه که وسط اون هیروبیر منو صدا کرد که آقا بیام. میگه من فیلمش اومده این، اصلا میگه کی اصلا باورش نمیشه که مثلا خواستم با او کار داشته باشه. میگه بعد فیلمش هم هست، چون دوربینو ول کرده خودش رفته جلو فیلم. میگه اونجا من گفت من شرمنده کردید شما اینجا سر پا وایستادید اون گوشه، منم یه آدمم مثل بقیه شما مراسم خدمت پدر من اومدم، من شرمندم، تو رو خدا بگید بعد چیکار کنم. ببین یعنی این روحیه، اصلا این روحیه مؤمن اگه مؤمن باشه جذابیت به وجود میاره، برای همه عاشقش میشن. هر کی عاشق خدا باشه، خدا همه رو عاشق او میکنه. اینو تو بحث معنوی این ماجرا آخر خواهم گفت. حاج قاسم همچین ویژگی داشت. از کرد سنی شما بگیر تا آدم بیدین در سوریه، تا شیعه حزب الله لبنان، تا مسیحی لبنانی، تا خدمت شما عرض بکنم توی ایران، تو داخل ایران که چپ و راست با ایشون، یعنی اصلا ایشون جناحی برخورد نمیکرد، چپ و راست با ایشون زمانی که ترامپ در مورد جواب رئیس جمهور ما گفتش، رئیس جمهور ما اومد گفت، آی دکتر روحانی اومد گفتش که من تنگه هرمز رو منم، آمریکا هم گفت منم تنگه هرمز رو بازش میکنم، اومد پشت سر رئیس جمهور دولت قرار گرفت، گفت من دست تو را میبوسم. آی رئیس جمهور حرف زدی، ترامپ تو حریف منی، تو حق نداشتی با رئیس جمهور ما اینجوری حرف بزنی. ببین فراجناهی تمام این اشخاص میتونستن. آقا یکی از دلایل سفرشون به لبنان این بود که پدر یکی از این نماینده های مجلس لبنان فوت شده بود، رفته بود تسلیت بگه. یعنی شما حواست باشه یه نماینده مجلسی از تو لبنان، این دلبسته محور مقاومت من، پدرش فوت شده، برم حضوری تسلیتی هم بگم. این ویژگی های شخصیتی خاص بود، کاریزمای عجیب غریبی داشت. یعنی نیروش برای این نبودش، یعنی عاشقش بودن، براش می‌جنگیدن. همه چیزی که می از افغانستان و پاکستان و این طرف اون طرف، همه بگی شیعه سنی مسیحی بیدین. الان که شما دارید می تو کشورهای اروپایی هم شما می‌بینید عکساشو گرفتن بالا دست. محبوبیت زیاد داخلیش، کاریزمای شخصیتیش، جامعیت ایشون، و یکی خصوصیت که حاج قاسم اهل عقب نشینی نبود. یعنی پرونده منطقه و محور مقاومت براش حیثیتی بود. متوجه شدید؟ این ویژه. آمریکایی‌ها میگفتن تا ایب سر کار باشه ما نمیتونیم کار بکنیم. او رو باید زد. که بخش سیستمش یه سری پر میشه. یک نفر سری میاد جای
او مسئولیت رو میگیره که گرفته. حالا راجبشون هم صحبت کرد، هم کرد بجز سردار قاهانی. اما بحثم بر سر اینه که خود ایشون اون جایگاه، اون کاریزمایش، یک کاراکتریش گرفته در طول این سالی که اعتمادی رو به وجود آورده بود. گفتن تا سالها طول میکشه یک نفر دوباره جای او رو بگیره. نکته دیگه که قدرت ایشون داشت، سر تصمیمش میتونست همه رو سر خط کنه. متوجه؟ یعنی اگر یه تصمیمی تو منطقه قرار گرفته دیگه فلان نق و نق بکنه تو وزارت خارجه ما، این حرفو بزنه، اون یکی او حرفو بزنه، اینا نبود. همه رو سر خط میکرد. پرونده رو یک صدا میکرد. متوجه؟ این خیلی ارزش داشت. و الحمدلله الانم سردار قاهانی خدا حفظش کنه جایشون نشستهشون، مغز متفکر طراحی‌ها و عملیات‌های ویژه نیروی قدس بوده. نیروی قدس از این آدم‌ها زیاد داره، یا جدی میگم از این آدم‌ها زیاد داره. حاج قاسم اینطور درخشید به خاطر اینکه نوک پیکان بود.
شادی روی صلوات
الله محمد صلی الله علیه و آله. چه باید کرد؟ اینو بگم و عرضم تموم کنم. اینکه باید ما داریم تحلیل پذیر میشیم، داریم پیش بینی پذیر میشیم برای آمریکایی‌ها. و این اگه پیش بینی پذیر بشیم کارمون تمومه. یعنی شما سیستماتیک داری آنالیز میشه. خب الان حرکت بعدی ایرانیا اینه، خب من اینو آماده کردم جلوش گذاشتم. با اینا میدونه بعد چیکار کرد؟ شطرنج برره ای بازی کرد. آره یوهویی باید از جایی که فکرشو نمی‌کنن جوری بزنی وسط این لنگ دمپایی رو، وسط این میز شطرنج، که نفهمن از کجا خوردن. یه جدی دارم به تو میگم آمریکایی‌ها تحلیل پذیر براشون بشی تموم کار، بفهمن مدل رفتارتو در بیارن، تو رو میندازن تو کانالیزت میکنن، همونی که میخوان تو تصمیم میگیری. باید این اتفاق بیفته. یک پروژه بازدارنده گسترده هوشمندانه نیازه، نه صرفاً یک انتقام ساده که یه خورده احساسی هم باشه، یه خورده مثلا خیال‌ها رو آروم کنه. نه، یک پروژه گسترده هوشمندانه که یک بخشش بله انتقام حمله موشکی، یک بخشش نمیدونم این نوع از مذاکره است، یک بخشش این نوع از جایگزینی، یک بخشش این بیانیه است، یک بخشش اون مانور نظامی، یک بخشش این قرارداد اقتصادیه. باید این تصمیمات جامع باشه. در داخل آمریکایی‌ها الان میدونید یکی از اهداف ترور حاج قاسم بود که ما دو تا جریان تو کشور داریم، یک جریان انقلابی داریم، یک جریان لیبرال، و میل داره به ماسمال کردن ماجرا، بخشش همه چی. خب اینها با این کار می‌خواستن این جریان انقلابی موازنه به سمت لیبرالا تغییر کنه، چون اینا یکی از بزرگترین آدماشون از دست چی میدادن دیگه، و اونا قوی تر میشدن و بین این دو گروه اختلاف به وجود بیاد. لایه انقلابی هم منفعل شده چون فلج مغزی شده در اثر این حمله. ببین خدا وکیل کسی میپرسی از مردم مثلا این فکرشو نمیکردن اینا یه روزی همچه خبری اینطوری بشنون؟ شوکه کننده بود. ببین ما میدونستیم که بعضی موقع اونا میتونن بفهمن از قاسم کجاست، همونطور که ما میدونیم فلان ژنرالشون الان تو کدوم کجا جلسه داره تو عراق. اما اونا هم باورشون که خب ایران دلیل نداره بزنه الان ژنرال منو. ما هم گفتیم خب این بزنه حاج قاسمو یعنی چی؟ یه همچین خریاتی هیچ وقت نمی‌کنه. ببین با این تصمیم که گفتم در نتیجه چه سیری بود، نیروهای انقلابی رو منفعل بکنه و جریان لیبرال رو قدرت بشوده. چه شد بماند که گفتمان جریان انقلابی اینجوری فراگیر شد. سالها دنبال این بودن اسم شهید از سر خیابونا جمع بکنن. یه کاری شد چنان پمپاش شد این فرنگ شادن. ما این رفیق رفقا فکر نکنم من میشینم تو جلسه از این آقایون تحلیل میگیرم، یا خونه زندگیم مثلا شهرک محلاتیه که صبح تا شب دور و برم پاستورا و آخوندا گرفته باشن. نه عزیز من، ما لای مردم بچهای دفترمون هم همینجوریان. هم. همینا داشتم میپرسیدم یکی از این بچه‌ها گفتش که کسایی که میگفتیم اگه یه روز جنگ بشه، گفتم بابا اینم چی الان همشون میگن میریم میجنگی. این یکی از ثمراتش شد که فکرش نمیگه اون اثر معنوی ماجراست که اصلا ان تکرهوا شیئا فهو خیر لكم. شماها نمیدونید ان مع العسر یسرا و ان بعد العسر باز دوباره یسرا. این کار خداست. برجام های دیگر پشت سر هم و تو قدرت نقد تو بدی، نسیه که میخوان بهت بدن که تو همون هم تو حالا دیدی نمیدن، نامردن، چکشون نقد نمیشه، امضاشون هم تضمین نیست، پای چک خدمت شما از کنم نگیره، کار تمومه. و تاکید غربیا به گنجاندن بحث‌های موشکی و منطقی تو برجام، میدونی که اینا میگن باید برجام اصلاح شه، یه بار برجام تا جایی که تونستن کندن، هیچی ندادن، میگن باید بیشتر بتونیم بکنیم برجام، بعد بحث‌های موشکی و هسته‌ایتون رو کامل بیاد، نظامیتون منطقیتون رو بعد بیارید تو برجام، اون موقع ما دیگه باتون اون 12 شرطی که گفتم دیگه خب به برجام ازش. ای مردم، اگر اقتصاد خوب میخواید باید امنیت داشته باشید. امریکا دنبال این که امنیت رو بگیره، چطور تو دیگه موشک نداشته باشی و چه امنیتی میخواید داشته باشی؟ اصلا کدوم سرمایه‌گذار عاقلی میاد دیگه توی مملکت از سرمایه‌گذاری کنه؟ ببین مملکت هر لحظه در آستانه لیبی شدنه، چیکار میخوای بکنی؟ این فضای درست به وجود اومده، این انسجام داخلی رو بده. من کسایی که امروز دارن حمله میکنن، نمیدونم جناحی میکنن، ماجرا رو من مشکل دارم. الانم عرض کردم اول جلسه، گفتم من ساعت‌ها فقط در نقد جریان لیبرال و خیانت‌هایی که صورت گرفته واسه اینا در کشور میتونم حرف بزنم. هیچی نمیگم به خاطر اینکه فضای انسجامی که وجود اومده نمیخوام از بین بره. بذار این سردار برای هممونه. حاج قاسم برای هممونه. بذار بمونه. بذار مردم این حس خوبشون رو حفظ بکنن، اما قرار نیست به اسم حس منطق رو بذاریم بریم. باید برای مردم توضیح داد، بعد برای مردم حرف زد. آی همه ما زبانیم آقا جون، ما وظیفمونه بیایم بریم بگیم بسم الله، این آمریکا ببین چطور در مذاکره رو محکم بست، جوش داد، این مذاکره میفهمه، با همچه حیوانی میشه مذاکره کرد. در منطقه ایران باید اعلام بکنه اینا باید از منطقه برن بیرون، هر کشوری که اینا توش باشن از اونجا بالاخره اینا بلند میشن میشینن دیگه، به ما حمله صورت بگیره اون کشور کشور متخاصمه. اینا باید کاسه گذار، الان هم شروع کردن دیگه، دارن پایگاهاشون دارن جابجا میکنن، تخلیه میکنن، این باید جدی ادامه پیدا کنه. این نباید فقط در حد یک ضربه، این شروع، دقت بکنید چیه، این شروع ماجرا بوده. الان همه فکر میکنن رهبری میاد چه سخنرانی آتشینی میکنه و فلان ها، نه حالا یه سیلی هم اینا خوردن، این چیزی نبوده در مقابل اون. حزب الله عراق گفتش که ایرانی ها کار خودشون انجام دادن، ما جدا کار داریم. صد حسن نصرالله یکی از بهترین سخنرانی ها، سخنرانی صد حسن نصرالله بود، ایشون اومد گفتش که ایران از ما نخواسته کاری بکنیم، چون ایران اصلا اینجوری نیستش که کسی بخواد درش کاری بکنه، اگه کمکی در حق کسی میکنه ازش درخواستی نداره، ما خودمون وظیفه ما اصلا کاری نداریم ایران جواب میده یا نمیده، که میده از نظر ما شناختی که داریم میده، که جوابم داد. خب ما خودمون جواب خواهیم داد. آقا جان این یه قتل عادی نبوده، این قتال با محور مقاومته، قتل نیست، قتاله، جنگو شروع کردن این اصلا جنگه. چرا شما فهم کنید جنگ یعنی چی؟ یعنی بپشت حتما دوتا خاک ریز باشه؟ این زده که ادامه بده کارو، این سر محور مقاومت رو زده. با اون توضیحات که برای شما آوردم، دلالی که آوردم براتون، میخواد تموم کنه کارو. تمام منافع آمریکا در هر جای کره زمین دیگه امنیت نخواهد داشت. آقا نه که الان جوی باشه، حسی باشه، احساساتی باشه، آقا خدا شاهده اون دنیا باید جواب خون این شهیدو بده. یعنی اگر کسی جرأت کنه توی مملکت دوباره اسم آمریکا بیاره، تمام شد. اینا خودشون درو بستن، ما کاری نکرده بودیم دیگه، چی کار باید بکنن؟ اونا قتال شروع کردن، اونا یه آدم نزدن، اونا غرور ملی ما رو زدن. مصاحبه یکی از این شوخ عشیره عراقی پخش شده، بندم گذاشتم تو صفحه شخصی خودم، تو توییتر گذاشتم. این اقالشو برمیداره میکوبه، برمیداره رو سرش، برداشتن اقال از سر، یعنی من با غیرت شدیم با این اتفاقی که افتاد. اولش میگه ما فکر کردیم آمریکا اومده مشکلات ما رو در عراق حل بکنه، من با این کار فهمیدم اینا چی هن. غیرت نداره دای مردم عراق، آی دولت عراق، اگر اینا بتونن اینجا بمونن. این شروعی از ماجرا، حالا برکات خون این شهید خواهید دید شما. من خطا به اونا داریم میگم، از منطقه که باید بری و اینا بدونی تمام شدی، و
و تصمیماتی از این بعد از این به بعد باید تو مملکت گرفته بشه، نه که یا $200 میلیون برای نیروی قدس الله و اکبر و فلان. کشتی خودتو، چیکار داری میکنی؟ اگه اونا نبودن که تو امنیت نداشتی پیش زن و بچت بری که؟ با یه مصوبه اینا نیستا، این دیگه امروز مطالبه مردمه دیگه. با چه تیپ و چه قیافه و چه ریخت و چه سلیقه، چیا باید بگن؟ همه برای حرفشونو میزنن. بیا اینا میگفتن اگه بزنید ما رهبران شما رو میزنیم. زدیم سخنرانی رو هم عمدن پخش زنده گذاشت رهبر انقلاب، سخنرانی خودشونو تو حسینی امام خمینی که همه میدونن مختصاتش کجاست، مسئولین هم نشستن قشنگ سخنرانش که حرفش هم زد، کجا تونستن بزنن؟ الان هم که صبح تشب فقط دارن الان میدونن جون دارن پدر خودشون در میان که آمار کشته هاشون درز نکنن. حالا آخرین اخبار از عراق هم به ارتش سایبری آمریکا رو براتون میگم دارن چیکار میکنن. حداقلش اینه، ببینید ترامپ نه، آمریکا برادر من نباید بذاری گولمون بزنن با ترامپ. ترامپ نه، آمریکا. اون CIA داشته، اون پنتاگون داشته، این پومپو برآمده از CIA، اونی که بررسی کرده. این نشه که فردا 4 سال دیگه یا 10 سال دیگه این ترامپ نتونست رای بیاره رفت به درک رفت گرا. نه آقا، دوباره دموکرات ها اومدن، این که رفیق اوباماست، این آدم باهوشیه، آدم خیلی خوبیه، تحریما رو هم پدر سوخته اوباما شروع کرد. نباید اینو کلا سرتون بذارن، بدونید اینا رو خواهند گفت. 2 روز 3 روز نشروع میکنن بعد. این اگه توان حمله نظامی داشتن سر عراق همونجوری که عراقو زدن ما رو میزدن، نمیتونن عزیز من. اینا تا موقعی که ما یمن داریم، محور مقاومت یمن داره، حزب الله داره، هشت شعبی داره، اینا رو داره، تا موقعی هم قدرت نظامی داریم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. دنیایی که در اون خلیج تنگه هرمزش بسته شده، باب المندبش بسته شده، اسرائیل زیر موشکه، برای اینا قابل تصور نیست. بازی نخورید، اینطوری نیستش که. اسرائیل جنگاش نگاه کن، جنگ 6 روزه، 8 روزه، 11 روزه، 22 روزه، 33 روزه، اینا توان جنگیدن ندارن. جهود جماعت معروفه بابا. صدام برای اینکه 4 تا آدم جمع کنه میخواست حمله کنه به کویت، چند تا موشک اسکادبی الکی زد، هماهنگ شده با اسرائیل، هماهنگ کرد تو اسرائیل زد، سر جنگی هم نداشت، یعنی مثل یه تیکه سنگ عمل کرده بود، سیمان ریخته بودن. بعد چی شد؟ 70 تا کشته داشت. نه چون سقف خونه خراب شده باشه، دو تاش به خاطر اینکه ماسک ضد شیمیایی زدن اونجا، کلی شانتاش که آی صدام شیمیایی ممکنه بزنه، ما یهودی ها مظلومی ما از این قصه ها. 68 نفر دیگه بر اثر سکته قلبی مردن. اینا توان جنگ دارن؟ تو یه نعره حیدری بزن اینا، بس استغفرالله، واجب و تعویض و تمان میشن، اینا میتونن برن چیکار کنن؟ این حرفا نیست، به خدا نیست، والله العظیم نیست. من آرمانی حرف نمیزنم، به قرآن واقع گرایانه دارم حرف میزنم. شروع کردیم زمانی که اینا تیفور ما رو زدن تو سوریه، پایگاه تیفورمون رو زدن، ما 60 تا 70 تا چقدر راکت پخش کردیم، حمله کردیم، انداختیم سمتشون، سری به واسطه روسیه پوتین پیام فرستادن به ما، فکر کردم حمله نهایی که ما برداشت کردیم شروع شده. آقا ما قول میدیم دیگه نظریم تو رو خدا تمومش بکنه. اینا مثل سگین که جلو واق واق میکنن، بعد سریع پشت آقا آتش بس تو رو خدا فلان. 16 تا کشور رو واسطه کردن برای اینکه تو رو خدا جواب ما رو نده. ببین اینا اینا بعد از اون طرف پررویشون چیه؟ اگه جواب بدن ما رهبران ایران رو هم میزنیم، ما 52 تا نقطه فرهنگی تون میزنیم. کجا رو میخوای بزنیم؟ مثلا میخوای حرم امامرضا رو بزنی؟ احمق. چی خب معلومه شما ضد فرهنگید. بعد خیلی جالب تران گفت ما 50 نقطه فرهنگیتون رو میزنیم. سری پومپو همین رئیس سیاه بوده اومد اینجا که گفت نه منظورش مسئله فرهنگی چون فرهنگ تو ترامپ گفت چرا همین بوده. همین بود آره. باید چینی ها رو روسا رو آورد اصابش میگه آقا جون نفت میخواد چینی ها از اینجا بره بیرون. بدونید داستان اینه. بعد الان هم اونا چرا امروز پوتین بلند شده رفته سوریه، تو بازار دمشق قدم راه رفته بازدید کرده، برای چیه؟ یعنی اینجا رو نمیتونید بزنید. چون به شما بگم محور مقاومت هدفه، الان عراق لبنانه، اینا یمن و سوریه رو هم با همین داستان اقتصادی چیکار شلوغ میخوان بکن و بعد درگیری دوباره همین گروه های مسلح و این قصه ها. باید به منطقه گفت که فهمون که حمایت ایران از
یارانش اعتقادیه، اونا دستور ما عمل نمی کنن. ما با هم خون دادیم، با هم اشک ریختیم، با هم پیروزیامونو جشن گرفتیم. ما یه امت یک پارچه ایم، ما نگاهمون امتیه. اینه یک جاهایی ما میگیم صحبت میکنیم میگیم بابا تو دین نداری، برای ملیتت هم عقل ایجاب میکنه که بیرون بری بجنگی. همین تیکه صحبت ما رو کات میکنم میگم آه ایرانی ها فقط دنبال ملیتشون هست. نه خیر، ما واقعا برای دفاع از حرم، بله ما اعتقادمون اینه کسی برای اهل بیت کار بکنه، اهل بیت براش سنگ تمام میذارن. حریم اهل بیت رو حفظ کرد حاج قاسم، دیدی براش چه سنگ تمامی گذاشتن؟ نمیبینی طبیعیه این اتفاق؟ ها؟ همه میگن نه. آقا آدمایی رو من دیدم عکس حاج قاسم رو نگاه میکردن گریه میکردن، من تعجب کرده بودم، میشناختم یادم که گفتم تو هم داری گریه میکنی؟ گفت نمیتونم جلو خودم بگیرم، نمیدونم چرا اینجوریه، من قبلا هم عکس یه آقا رو دیدم. نه اهل بیت بدهکار کسی میمونه. همین امروز ارتش سایبری آمریکا، ارتش سایبری آمریکا در عراق ماهی 4000 دلار حقوق میده به عراقیایی که گرسنه‌ن. خب 4000 دلار. همین امروز اعلام کرد که باید این کارا در دستور کار قرار بگیره. بیانیه‌اش فرستاد، حالا مندم اطلاع دارم. بیانیه سری براشون فرستاد. یک، بگید تمامیت ارضی عراق خدشه‌دار شد. که من سری دادم روی کانال مؤسسم کار کنم بیانیه‌اش. بگید سری روی این خط برید. بگید نه اصلا موشکاشون جایی هم نخورده. متوجه شدی؟ بگید من عمدن ایران مناطق اربیل، سنی نشین و کرد نشین و الانبار سنی نشین انتخاب کرده به خاطر اینکه بحث شیعه سنی رو دوباره بنزید وسط. نگاه کن همین الان دارن کار میکنن، هشتگ سازی میکنن تو توییتر فلان، ما خوابیم. آقا جون امروز این که میگم در تمام من تو با تصمیم بگیریم بابا، حداقل به اندازه یه حضور مؤثر تو شبکه‌های اجتماعی که میتونی داشته باشی. بابا اون کسی که زبان عربی بلده، اون حوزوی ما که عربی بلده، اون بچه خوزستان ما که عربی بلده، وظیفت یک بخشی از این جنگ، جنگ آگاهیه. ما داریم به عدم آگاهی میبازیم روز زمین تو میدون نظامی که همش ما بردیم، که 7 تریلیون دلار پول ریخته هیچ غلطی نتونسته بکنه. ما پیروز زمین بودیم، داریم به تلویزیون میبازیم. این درده. مسئولین ما باید فکر بکنن. اونا گردانهای سایبری، ارتش سایبری بسیاری. آقا من 10 سال 11 سال صبح و شبم کار فرهنگی سیاسی اجتماعی، خب قبلش هم توی فعال دانشجوی اصلا درس نمیخوندیم، ما صبح تا شب تو دانشگاه فعالیت فرهنگی سیاسی داشتیم. من به شما دارم میگم آقا جون تو این سالها من توهین به شهید تو اینترنت ندیدم، توهین به مقدسات دیگه دیدم، اما به شهید کسی توهین نمیکنه. میگه حداقلش اینه بر کشورم رفته جنگیده. این توهینایی که هر از چنگای میبینید این کار ایرانی جماعت نیست، این یک بهای نجس تو اسرائیل نشسته است یا تو آمریکا نشسته است، خب یا یک صهیونیست و 8200 واده 8200 رژیم صهیونیستی نشسته اونجا. بعضی موقع اینا گافم میدن مثلا ه و اینا خ تلفظ میکنن، یادش میره طرف داره تایپ میکنه میرسه حسن روحانی، از این گافم میدن. اما بدونید اینا روز به روز دارن خودشونو دقیق تر میکنن. بابا چند جا ما الان کلاس عبری داریم که بتونیم ما کار کنیم؟ یعنی باید یه اتفاقی بیفته دیگه. دنیا زبان زور رو میفهمه، تو بحث جهانی هم به شما بگم دنیا زبان زور رو میفهمه. کشورهای پیروز جنگ جهانی بخشنامه کردن به بقیه کشورها، این شد قوانین بین‌المللی. متوجه شدی؟ زبان زور. ببین زورش میرسه از معاهده پاریس میاد بیرون، چیکار میخوای بکنی؟ زورش رسیده از برجام بیاد بیرون، میفهمی؟ زور نداشته باشی هیچ معاهده‌ای نمیمونه. بابا گفتگو میخوای بکنی سر چی؟ هیچ ضمانتی نخواهد داشت. باید یه شماقی اون بالا سر بگیری یه حویجم بدی دست یارو. تو میخوای دار و ندار قدرت ما فاکتورهای امنیت ملی ما رو بدی بعد بری بشینی حرف بزنی؟ حرفتو گوش نمیکنه. ویزا بهت نمیده که موظف این کارو کنه. سازمان ملل تو اونجا قرار گرفتی، اینا باید به همه ویزا بدن، کشور دنیا باید بتونن برن بیان اونجا. میگه زورم میرسه این کارو نمیکنم. به تو میگه فقط تو این خیابون باید بری بیای، تحقیرت میکنه، تحقیر از این بالاتر. اینا فقط حرف زور میفهمن. اینم به شما بگم تا قبل از انتخابات آمریکا بهترین زمان این رویارویی، رویارویی الزاما بحثم جنگ نیستا. گفتم این تصمیم مؤثر فراگیر و هوشمندان است. متوجه تا قبل از انتخابات به شدت آسیب پذیرند. بعد از انتخابات دیگه این نیست. کار سخت‌تر میشه. تا همین قبل باید به فکر کرد. بله میشه یک کاری هم کرد، مثلا ترامپ هم رأی نیاره. اما آمریکا بدون ترامپ تموم نمیشه. آمریکا آمریکایی که هواپیما رو زد، آمریکایی که شیمیایی داد، آمریکای آواکس، آمریکایی که کربلای 4 ما رو لو داد، آمریکای جنایتکاره. الحمدلله به واسطه این خون پاک برای یه سری از مردم ما که آمریکا همچین بزک شده بود، یه خورده برای این پرده افتاد، اینا تونستن ببینن. نکته آخر عرضم تمام این که این گریه هایی که امروز ما داریم میکنیم طبیعی نیست. و وقتی دیدید که شیعیان اینطور یه دلشون به رنج میاد، یه قصه ای داره. تو محرم عرض کردم، تو اربعین عرض کردم، این همون قصه اربعینه. که اصلا آدمایی تو مسیر اربعین میبینه تعجب میکنه. آدمایی که تو خونه خودشون حاضر نیستن سر کوچه برن نون بخرن، میان اونجا 70 80 کیلومتر 100 کیلومتر پیاده راه میرن. یه سواله، ابو عبدالله از عاشورا به شهادت میرسه، اما چرا ما از اول محرم مشکی تنمون میکنیم؟ میگن چون این سیره اهل بیت این بوده. خیلی از ائمه شنیدید، شاید ما از 4-5 اماممون جدا جدا داریم. امام کاظم میفرمود که من پدرم را از اول محرم دیگر خندان نمیدیدم. امام رضا در مورد امام کاظم فرموده، امام کاظم در مورد امام صادق فرموده، امام جواد در مورد امام رضا فرموده. چرا خندان نمیدیدم؟ اون که او چه میدیده، در روایت دیگه داریم که میگه اون پیرهن خونین ابا عبدالله از ساق عرش آویزون میشه از اول محرم، چون امام معصوم رو میدید ناراحت میشد. به ناراحتی قلب امام معصوم شیعیان هم چی هم؟ حتما امام زمان در ماجرای اربعین اراده کرده است که این تو شیعیان جاذبه‌ای به وجود میاره، تو اون میدان مغناطیسی ایشون قرار میگیرن. و الانم من شک ندارم اشکهای امام زمان جاری شده که اینطور دلهای شیعیان لرزیده. یعنی شک نکنید. و این خون پاک، این نفس پاکی که به شهادت رسید داره کارش انجام میده. واقعا شهید سلیمانی از قاسم سلیمانی قدرتش خیلی بیشتره. خیلی دردناک بود این حادثه کرمان. اما این پیام داره برای خارجی ها. میگه اینا برای مراسم تشییعش جان میدن، برای انتقامش چه خواهند کرد؟ اگه دستشون به ما برسه چه خواهند کرد؟ این پیام داره. و ما تسقط من ورقتن لا یعلمها، برگ بی اذن خدا از درخت نمیفته. ما شانس نداریم تو نگاه اعتقادی ما. ولا رتمن ولا یابسن الا فی کتاب المبین. تر و خوش نیست یه دانه شن تو بیابان هم حساب کتاب داره. اینطور نیستش. این خون شهید، این دست باز شهید بعد از شهادت داره امروز اثرگذاری میکنه. و اینم به شما بگم، دقیقا از نظر من، نظر شخصیمه، من اصلا راجع به بحث معنوی به نظرم صلاحیت حرف زدنم ندارم، اما اینو بگم، ماجرای فرعون و موسی داره تکرار میشه. هی فرعون اراده میکرد، اذیت میکرد، یهوی معجزه میرسید که فرعون از همون جا که فکرش نمیکرد میخورد. متوجه چی میگم؟ ببینید این ماجرایی که اینا همین طور دارن تو دهنی میخورن. وارد عراق شدن، عراق به محور مقاومت رسید. وارد سوریه شدن، سوریه وارد محور مقاومت شد. ببین اینا خیلی 7 تریلیون دلار پول خرج کردن محور مقاومت، دریای مدیترانه رسیده. میان اونجوری گلوبال هاو کشون میخوره. خب اینجوری اراده میکنن که بزنیم ایرانی‌ها رو ما با زدن حاج قاسم ایرانی‌ها رو لتو پار میکنیم. جنگ داخلی شکل میگیره، اینا دعوا صورت میگیره، دو قطبی میشه. ها؟ بعد این انسجام ملی عجیب و غریب به وجود بیاد. میدونید که 9 تا معجزه داره حضرت موسی در قرآن. هر بار فرعون یه کاری میکرد، خدا فقط میفرمود که عصاتو بنداز زمین. یه بار اجدها شد، یه بار از آسمان ملخ بارید، یه بار دیگه اون آخریه که عجیب غریب ترینه، ایمان بالایی هم میخواد. رسیدن به لب آب، لب دریا، میگه که رودخونه نیلم نبوده، به دریای سرخ اینا رد شدن. قرآن هم نمیگه نهر، میگه بحر. وقتی رسیدن اونجا پشترش رو نگاه کردن، فرعون با سپاهش داره به کوب میاد، سوار بر عرابه ها و اسب ها دارن میاد. اینا بریدن اونجا. اون رهبری اون جامعه موضوعیت داره. حضرت موسی فرمود فان معی ربی، معی ربی، خدای من با منه، سیهدین، یه کاری میکنه. اول اینو فرمود، بعد وحی اومد که حالا عصاتو بزن با. دریا شکافته شد، اینا رد شدن، همون دریایی که برای اینا خطر بود دیگه ها، اینا رد شدن، اونا رو غرق کرد. پیام خدا، من میگم پیام خدا آشکار امروز جامعه ما دارش، صدای خدا داره شنیده میشه به واسطه این شهادت که تو بندگی تو بکن. من کان لله کان الله له، من خدای ما بلدم. باور کن که قدرت من خدا از موشک ها بیشتر. چهار تا موشک برای شما غرور نیاره ها، بگید آقا با موشک هامون میتونیم به این غرور نیاره برات. نه، ما بدون اراده الهی بمب اتم هم که داشته باشیم هیچی نیستیم، کما که آمریکا هیچی نیست و هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه. 40 سال هم از هیچ غلطی نتونسته بکنه. بخواد اون جایی که ما وایستادیم نتیجه گرفتیم، اون جایی که ترسیدیم لرزیدیم بی اعتماد شدیم به خدا، وا دادیم جز اینه. هر جایی اعتماد کردیم به خودمون، به دنیاش هم رسیدیم، به فناوری بالای موشکی هم رسیدیم، اون جایی که ترسیدیم لرزیدیم بستیم لابی کردیم نون مردم رو خوردیم شد خودروی ما. فناوری موشکی بالاتر یا خودروسازی؟ یک دونه پدافندش یه دونه از این موشکا رو نتونسته بزنه. امروز که دوستان ترکیه تماس گرفته بود میگفتش که ترکیه ها میگن اصلا خوب شد پاتریوت نگرفتیم، دفاع موشکی ایناست، سامانه ضد موشکی ایناست، دفاعی ایناست، پدافندی ایناست، خوب شد نگرفتیم. آقا گلوبال هاوکی که ما زدیم از دستور خارج شد تو آمریکا، تموم شدی، کسی نمیخره ازشون. یه چیزی که بیوار بشه زد دیگه تمومه. هندی ها میخواستن بخرن، گفتم دیگه نمیخوایم. قرار بود این جای هواپیما یودو رو بگیره تو آمریکا. قرار بود 20 سال این فناوری هوایی اینا باشه. بله ضربات سختی آمریکایی از ما میخواستن منطقه رو سال 2000 تجزیه کنن. همین گفتن سال 2000 سال فلانه با 2020 رسیده، ما نذاشتیم. معلومه دردشون میاد این کارا رو میکنن. این بغض مقدس رو تو حفظ کن، به منطق برسونش و نذار با 4 تا شعر. فردا گفتم شایعه ها شروع میشه، آی عکس میبینی، عکس خواهی دید، فیلم برات درست میکنم، نمیدونم سند برات میسازن، تحلیل این ور میدن، تحلیل اون ور میدن، دریوری برات خواهن گفت، یک طرفه، اجازه نمیدن نه تو اون رسانه خارجی بری حرف بزنی، نه نوچه‌هاشون تو داخل میذارن بری حرف بزنی دفاع بکنی. درست شد؟ تحلیل خواهن کرد برات. گول نخوری یا حداقل تحقیق بکن قبلش. یه انتقادی هم باید کرد از مجموعه امنیتی کشور، این که حادثه اهواز، جریان آبان ماه، ترور ای سردار بزرگوار، اینا قابل اغماز نیست. اینا حتما باید چه میدونم چه کار، من کاری نیستم میخوام تصمیم گیری بکنم، اما یه فکری باید بشه. این که گروه های اینقدر سازماندهی شده تو آبان بتونه این بلاها رو سر مملکت بیارن، اینا کی اومدن، کی برنامه‌ریزی کردن، کجا بودن، بعد از برخورد گرفتنشون دیگه کار سختی نیست. برای سرویس برای سیستم های امنیتی سخت نیست، برای ما سخته. بله اینا باید قبل از باشه، همونطور که تا الان اینا از قبل از اراده میکرد از کشور خارجی راه میافتادن ما خبر داشتیم، این اتفاق باید دوباره بیفته. اگر اینا لازم این ساختارها بررسی بشه، بازرسی صورت بگیره، بودجه نمیدونم این برام چه میدونم، هر چیزی که لازم باید انجام بشه، چون ما مردانه تو تحمل کنه که یه کشوری به 40 سال هزینه کنه یه آدم درست حسابی پیدا بکنه که حالا شده نوک پیکان داره میشکافه میره جلو، یهو اینا بتونن بزنن. این پذیرفتنی نیست. تجلیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، سه صلوات نفرم.